صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. عرض سلام خدمت اساتید محترم و حضار گرامی. یه سلسله نشست هایی به مناسبت همایش بین المللی تغییر هندسه نظم جهانی به میزبانی دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار میشه با مشارکت دستگاه های مختلف و یکی از دستگاه هایی که همکاری مؤثری داشتن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است و پژوهشکده اخلاق و معنویت در این پژوهشگاه و امروز میزبانی میکنن این نشست رو و از این جهت تشکر میکنیم از پژوهشکده و همچنین از آقای دکتر بابایی و دکتر کوهی که در بحث مشارکت خواهند کرد و آقای دکتر شاکر نژاد که ارائه اصلی بحث رو عهده‌دار شدن و قبول زحمت کردند. من مقدمه عرض کنم بر این اساس که انقلاب اسلامی نقطه عطف تغییر هندسه قدرت در جهان محسوب می شد به دلیل اینکه در مقطعی که دو قطبی در جهان شکل گرفته بود عملا یک شورشی علیه این نظام مسلط جهانی محسوب می شد و این شورش بیش از آنچه که یک شورش سیاسی باشه یک شورش فرهنگی بود و به نوعی اون بنیان و عقبه ساختار سیاسی مسلط جهانی رو به چالش میکشید و شعار نه شرقی نه غربی که در انقلاب اسلامی شکل گرفت نه شرقی و نه غربی فرهنگی بود، یعنی ما نه تسلط و سیطره فرهنگ غرب رو میخواییم نه شرق رو میخواییم، به طبیعتاً یک نوع ستیز با غلبه سیاسی و تسلط سیاسی و تحقیر سیاسی نظام استکباری نسبت به جمهوری اسلامی هم طبیعتاً بود. لذا به تعبیر مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی نقطه عطف عصر جدیدی نه برای مسلمین و ایران بلکه برای بشریت بود. بعد هم که طبیعتاً نظام سوسیالیستی فرو پاشید و ظاهراً تک قطبی شد و بعدم چندی نگذشت که قدرت‌های جدیدی ظهور کردند و قدرت مسلط ظاهری یعنی آمریکا رو به چالش کشیدن و این تغییر نظم جهانی با یک شتاب قابل احساسی در حال رخ دادن هست و همین خاطر اینکه انقلاب اسلامی به محوریت ایران در این تحولات چه جایگاهی رو داشته و خواهد داشت مسئله مهمی است که باید اندیشمندان ما نسبت بیاندیشن و طبیعتاً رقبایی اگر نگیم دشمنانی در میدان در جهانی هستند و خواهند بود که تسلط فرهنگ انقلاب که فرهنگ مهدوی توحید گرایی است، فرهنگ استکبار ستیزی است، فرهنگ معنویت گرایی است، فرهنگ رجوع به فطرت الهی انسان هاست، این رو بر نمیتابند و منافعشون این رو اقتضا نمیکنه. لذا اگر هم میخوان در مقابل آمریکا قد بکشند و مقابله ای داشته باشند احیانا از چنین خواستگاهی برخوردار نیست و همین جهت پیشبینی ما میتونه این باشه که در آینده به نوعی توان اینکه یک جبهه واقعا متفاوتی رو مقابل آمریکا به عنوان نماد نظام استکبار در دنیای معاصر بتوانند آرایش بدن نخواهند داشت. به همین خاطر جبهه انقلاب اسلامی اگر بتواند درست حرکت کنه و سنجیده پیش بره پیشبینی اینه که بتوانه جایگاه افزون تری داشته باشه. در این میان اگر که نبرد حقیقی و اقتدار حقیقی رو در این موازنه نابرابر نبرد فرهنگی بدانیم موضوع معنویت در میانه فرهنگ نقش پیشبرنده و بنیادینی داره. معنویت از دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه فارغ از بحث جهانی و نظم جهانی و نفوذی که معنویت ناب اسلامی در پیشبرندگی تمدن اسلامی میتونه داشته باشه، معنویت یک گوهر پیشبرنده صیانت بخش و هویت زا برای حرکت دینداری در فرد و جامعه است. این از یک سو. از سوی دیگر معنویت یک موضوعی است و خواستگاهی است و سرچشمه است که از دریچه او می توان تفاهم جهانی کرد. به علت اینکه نیاز به معنویت یک نیاز فطری همه بشریته و گمشده همه بشریته و هر دینی ولو دینهای خود ساخته به همین دلیل نتوانستند از این موضوع بی تفاوت عبور کنند و مجبورند که این جنبه نیاز فطری بشر به گونه ای پاسخ بدن، هرچند که طبیعتاً وقتی از گوهر توحید فاصله گرفتن، معنویت ها هم معنویت های انحرافی و کاذب شده، ولی در عین حال اصل پرداختن به این موضوع نشون دهنده اینه که اگر فرهنگی میخواد تمدن ساز باشه و مجبوره که این ضلع نیاز وجودی انسان رو هم بهش بپردازه و پاسخ اقناع کنندهی برای بشریت در این خصوص داشته باشه. لذا موضوع معنویت و با خواستگاه معنویت با جهان سخن گفتن یک زبان برنده و نافذی میتونه باشه، خصوصا با رویکرد معنویت انقلاب اسلامی که معنویت رو با تمدن سازی پیوند داده و معنویت رو جنبه فردی صرفا بهش نداده و مزیت انقلاب اسلامی هم این هست. طبیعتا اگر معنویت انقلاب اسلامی بتوانه مطرح بشه، تبدیل به یک گفتمان غالب بشه، طبیعی است که میتوانه پشتوانه نفوذ و امتداد تمدنی انقلاب اسلامی باشه و از این طریق در تغییر هندسه قدرت جهانی نقش آفرین باشه. جناب آقای دکتر شاکر نژاد موضوع ارزشمندی رو بهش پرداختن و مطرح خواهند فرمود، مبنی بر اینکه معنویت مسلط و مطرح، حالا توضیح خواهند فرمود در متنی هم که ارائه کردن، من ملاحظه کردم دو نوع معنویت رو در قبل توضیح خواهند داد و معنویت مسلط رو بیان خواهند داشت و از این طرف معنویت انقلاب اسلامی و اینکه تغییر نظم جهانی متأثر از این دو نوع معنویت و رقابت این دو نوع معنویت چگونه خواهد بود. طبیعتاً از تأملات ارزشیشون استفاده خواهیم کرد و از نظرات جناب آقای دکتر بابایی و دکتر کوهی هم بهره مند خواهیم شد. بنده اگر در این میانه مطلبی به ذهنم آمد خدمت دوستان خواهم بود. استفاده میکنیم از فرمایشات.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی متشکرم از برگزار کنندگان این همایش و این جلسه. موضوعی رو که این جلسه دوست دارم با عزیزان رو مطرح کنم درباره دو جریانی هست در دنیا که هر دوی اینها نام انقلاب معنوی بر اونها نهاده شده. معنویتی در جهان از دهه 80 مطرح شده که تحت عنوان نیو ایج اسپریچوالیتی، معنویت عصر جدید، متخصصین ازش صحبت میکنن و معنویتی که در جمهوری اسلامی ایران پدیدار شد بعد از انقلاب و قبل از اون، که از اون بنده تعبیر میکنم به معنویت عصر انقلاب اسلامی. این دو مورد رو میخوام در مقایسه با هم توضیح بدم و خیلی فواید پژوهشی داره این مقایسه، به جهت اینکه هم ما بهتر اون معنویت عصر جدید رو در جهان میشناسیم و ورود اون به کشور ما و جلوه های اون رو، و هم از این طرف در سایه اون میتونیم معنویت عصر انقلاب اسلامی رو بهتر درک کنیم. البته انقلاب اسلامی وجوه مختلفی داره. یکی از وجوه و جلوه های اون تئوری معنویتیه که ارائه کرده. من قطعا نمیخوام به همه وجوه اون بپردازم، هرچند نظر شخصی بنده که نظر قابل مناقشه هست اینه که اساس انقلاب اسلامی رو بنده فکر میکنم همین نظریه و تئوری معنویت گرایی هست. این اون دعوایی که بین محققین هست که آیا انقلاب اسلامی تئوری فقهی امام خمینی مبنا بوده یا تئوری عرفانی، من فکر میکنم یه جمعی بین این دوتا بوده که اون جمع رو میشه اسمشو گذاشت همین تئوری معنویت. از اون بحث فاصله میگیرم چون بحث اصلی ما نیست و میرم سراغ این صفکشی که بین دو جریان معنویت گرایی در دنیا وجود داره. من فعلا به این متن نیاز ندارم، اگر همون صفحه پخش بشه جایی که نیاز شد من صفحه رو خدمتتون عرض میکنم. یک جریانی از 1960 در غرب پدیدار شد که البته انگلیسی بنیاد بود، اوایل از بریتانیا آغاز شد، تحت عنوان نیو ایج اسپریچوالیتی. اینها مدعی این بودن که جهان جدید نیازمند معنویت گرایی جدیده و اون معنویتی که در ادیان بوده دیگه متناسب با عصر جدید نیست. یه تقسیم بندی می کردن، می گفتن اصل قدیم، عصر قدیم عصر هوت بوده، دینداری متناسب با عصر هود دینداری جامده، دینداری نهادینه است. اما ما داریم از سال 2000، 50 سال قبل از اون و 50 سال بعد از اون وارد عصر جدیدی میشیم که این عصر جدید مبتنی بر دلوه. اینا مبنای ستاره شناسانه داشتن، گفتن عصر دلوه و عصر دلوه هم عصر سیالیته و دیگه در عصر دلوه ادیان نهادینه نمیتونن راهکاری باشن برای مردم، خدای متعالی نمیتونه راهکاری باشه برای معنویت گرای مردم. ما باید بریم به سمت معنویت های شخصی، بریم به سمت معنویت هایی که فارغ از نهاد دینداری هن و فارغ از سلسله مراتب کلیسایی هستن. این جنبش که جریان های خاصی رو تشکیل میداد وقتی رفت در امریکا، از امریکا صادر شد به کل دنیا از 1980 به این طرف و منادی معنویت شخصی بودن که این متناسب با عصر جدیده، متناسب با نظام سرمایه‌داریه، بر مبنای خودباشی افراد، خود درونی اون افراد، در تقابل با دین نهادین است که یک دین سلسله مراتبیه. و مدعاشون این بود که ببینید ادیان، مسیحیت، اسلام، یهودیت، حتی بودیسم، هندویسم، اینها تاریخشون پر از خشونته. متولیان این ادیان معمولاً دنبال رفاه شخصی و فساد و دنبال قدرت طلبی بودن. تاریخ اینها پر از منفعت طلبیه. لیستی از اینها رو می آوردن در پشت ادیان نهادینه به عنوان نقدهایی بر ادیان نهادینه و میگفتن ما جواب معنویت گرایی انسان جدید هستیم، اون ادیان دیگه نمیتونن جواب بدن. ما شواهدی از این رو خب در ایران هم میبینیم، اخیراً خب بسیار مفصل ما آثارشون رو میبینیم، کتابهاشون رو، حتی نقل قولهاشون رو. ولی خیلی جالبه اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از این جریان به ایران هم آمد، یعنی تحت عنوان هیپیگری یکی از جلوه های فرهنگی معنویت عصر جدید به ایران هم وارد شد. البته جنبه روشنفکرانه اون هم کمی قبل از انقلاب داشت وارد ایران میشد، مثلا آثاری که ترجمه میشد از این جریان ما قبل از انقلاب، مثلا آقای کاظم‌زاده ایران شهر تعلقی داشت به این جریان، بعضی از افرادی بودن تعلقی داشتن، بعضی از آثار رو ترجمه میکردن. اما یک دفعه انقلاب اسلامی پایان داد به ورود این معنویت عصر جدید به ایران، خصوصا دفاع مقدس باعث شد با یه تعلیقی مواجهه بشه و این جریان وارد ایران نشه و انقلاب اسلامی تونست معنویت عصر خودش رو تبلیغ بکنه، که البته من شاخصه هاش رو میگم که چه ویژگی هایی این معنویت عصر جدید داره و چه ویژگی هایی معنویت عصر انقلاب اسلامی داره. ولی خیلی برای من جالبه که هر دوی اینها تحت عنوان انقلاب نامیده میشن در جهان. کتاب های متعددی ما داریم تحت عنوان Spiritual Revolution، مثلا این کتاب خیلی پایه‌ایه پاول هیلاس و لیندا وودهد نوشتن، کتاب Spiritual Revolution، پروژه به اسم پروژه کندال خیلی معروفه در مطالعات معنویت، و اونها مدعیان که معنویت عصر جدید انقلابی بود علیه معنویت ادیان و مردم به این نتیجه رسیدن که برای معنوی گرا بودن نیازمند به دینداری دین ندارن. و مثلا عنوان فرعیش هست Why Religion is Giving Way to Spirituality، میگه که چرا ادیان دارن جاشون رو میدن به معنویت. میبینیم که تقابلی بین دینداری و معنویت گرایی اینجا وجود داره. خود این افراد به خودشون نمیگن ما نیو ایجریم، ما معنویت نیو ایج داریم، خودشون میگن که ما SBNRیم. مثلا به خودشون میگن I'm spiritual but not religious، من معنویت گرام اما دیندار نیستم، من معنویت بدون مذهب دارم. یه کتاب دیگه رو هم معرفی بکنم، اینم با همین تعبیر، جامعه شناسی به اسم دیوید تیسی نوشته Spirituality Revolution Emerging of Contemporary Spirituality، اینم میگه که معنویت جدید یه انقلاب. حالا به موازات این محققینی ما داریم که معنویت انقلاب اسلامی رو انقلاب معنوی به حساب میارن در جهان، مثلا این کتابی که اخیراً نوشته شده انقلاب معنوی ایران، آقای مسعود کریمی، و مقالات متعددی که درباره این بحث نوشته شده. برای من مقایسه این دوتا خیلی جذابه برای اینکه متوجه بشم که در آینده جهان چه صف کشی این دو جریان خواهند داشت و در ایران وضعیت چگونه خواهد بود، ما چه چالش هایی در آینده ایران داریم و پاسخ هر کدوم از این جریان ها به این چالش ها چه هست، چگونه میتونن از پس این چالش هایی که وجود داره بر بیان. من بعضی از جلوه هاش رو میگم از هر دو جریان، بدونیم که این دو تا جریان کاملا در ایران به طور زنده در تقابل با همدیگه قرار دارن. معنویت عصر جدید رو امروزه ما تحت عنوان مثلا انرژی درمانی، ایمان به خود، خودت را باش، به خودت ایمان بیاور، دیگران را قضاوت نکن، یه سری اصطلاحاتشون پخش شده و یک سری از جنبش هاشون در ایران پخش شده، مثلا تکنیک هایی مثل یوگا، تایچی، مدیتیشن، بعضی از جریان های وابسته به اینها. از این طرف معنویت عصر انقلاب اسلامی رو هم که با فرهنگ جهاد و شهادت و بعد جلوه هایی که همونجور که در گام دوم بیانیه گام دوم آمده، جلوه هایی مثل راهیان نور، مثل اربعین، مثل فرهنگ شهادت در حیات، اینها رو داریم میبینیم. خیلی جالبه در بعضی از بزنگاه ها این دو جریان با هم صفارایی میکنن، یعنی مثلا وقتی حادثه ای پیش میاد، سیل مثلا لرستان یا زلزله کرمانشاه، این دو جریان با همدیگه ورود پیدا میکنن. ما یک سری افراد رو میبینیم که اینها در ظاهر تعلق دینی ندارن ولی خیلی آدم های مهربانی هن، خیلی آدم های خیرخواهی هن، میان اونجا برای اینکه انرژی مثبت بدن به دیگران، انرژی مثبت بگیرن، برای اینکه روحیه خودشون رو تقویت کنن، وارد این جریان میشن، خیرخواهی میکنن به خودشون، به طبیعت، و میخوان معنویت خودشون رو بالا ببرن. حتی مثلا مدیتیشن میکنن برای این افرادی که گرفتار سیل شدن، زلزله شدن، میرن جاهایی که میگن اینها ورتکس های جهان، چاکراهای جهان، اونجاها مدیتیشن میکنن، به اون افراد کمک میکنن، فعالیت های خیرخواهانه انجام میدن. از این طرف هم ما یک سری افراد رو داریم از حیات بلند شدن، از در کاروان راهیان نور با هم آشنا شدن، در مساجد با هم آشنا شدن، اینها هم میان و در صحنه های مختلف اینها رو میبینیم. در بیرون از ایران هم همینطوره، یعنی ما مثلا در لبنان، در سوریه، حتی در بعضی کشورهای افریقایی که من مثلا نیجریه رو میدونم تا حدودی، یه صفاآرایی بین معنویت عصر جدید، خصوصا در آذربایجان یه صفاآرایی بین معنویت عصر جدید و معنویت انقلاب اسلامی وجود داره. من این رو از طلبه ها به کرات شنیدم، خصوصا طلبه هایی که در آذربایجان هستن و طلبه هایی که در مناطقی از هندوستان هستن که ما بهش میگیم کشمیر، مثلا له و لداخ، اونجاها تبت صغیر، اونجا یه صفاآرایی بین این دوتا جریان وجود داره، خیلی هم زنده است این صفاآرایی. یه سری هستن در قالب توریسم، در قالب فعالیت فرهنگی، در قالب فعالیت نودوستانه، گرایش های معنویت نیو ایجی و اونجا دارن پیاده میکنن. بعضی هم مثلا در قالب فعالیت مذهبی، مثلا برگزاری مراسمات دینی، برگزاری حیات، دارن نوع و نسخه جمهوری اسلامی از معنویت رو تبلیغ میکنن و ترویج میکنن. اگر بخوام هسته مرکزی معنویت عصر جدید رو بیان بکنم، از این طرف هسته مرکزی معنویت عصر انقلاب اسلامی، چون شاید نرسم شاخصه ها رو بگم هرچند در اصل مقاله بیان شده، همونجور که محققین گفتن، هسته مرکزی معنویت عصر جدید خودبودگی، شکوفایی، یا به عبارتی بروز پتانسیل های شخصیه، بدون توجه به نهاد دین و ساختار روحانیت. یعنی این دوتا بار رو داره، از این طرف به خودش توجه میکنه، از اون به درک خودش، به توانایی های خودش، ولی خب توجهی نداره به نهاد دینداری، سازمان دینداری. هرچند در پرانتز عرض بکنم، ممکنه بعضی تک گزاره ها رو از دیندارها وام بگیره، بعضی تکنیک ها رو وام بگیره، ولی ساختار دین، نهاد دین داری و شریعت براش موضوعیت نداره. در معنویت عصر انقلاب اسلامی همچون که شوادی عرض میکنم، خیلی جالبه، ما در معنویت عصر انقلاب اسلامی هم شکوفایی افراد رو هدف قرار دادیم، یعنی افراد قرار شکوفا بشن، ولی شکوفایی فطرتشون، نه لزومن پتانسیل های شخصیشون. فطرت انسان ها قراره در این معنویت عصر انقلاب اسلامی یک بستری پیدا کنه که در اون بستر شکوفا بشه، یعنی افراد بذرهایی هستن، به تعبیر حضرت امام بذرهای عالم قدسن، که اینها قراره در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شکوفایی دست پیدا کنن. پس ما اینجا هم یک نوع شکوفایی درون و توجه به افراد داریم، اما جالبه که این شکوفایی با توجه و در بستر شریعت داره اتفاق میفته. این نقطه تمایز. حالا در نهایت میگم که شریعت از چه معنایی داره در معنویت عصر انقلاب اسلامی و همین معنا چه چالش هایی داره و خود جمهوری اسلامی چه راهکارهایی برای عبور از این چالش ها پیش پای خودش داره. قبل از اینکه این بحث رو طرح بکنم، لازمه یه توضیح بدم درباره این که اپیستمه یا شرایط باور جهان معاصر چه هست. اگه این رو بدونیم شاید بهتر بتونیم قضاوت بکنیم که این دوتا معنویت کدومشون بخت و اقبال بیشتری دارن برای اینکه در آینده نقش قوی تری ایفا بکنن. من به دو تا نظریه فقط اشاره میکنم، خب نظریه متعدد و متنوعی هست، دو تا نظریه رو میگم، بعد میرم سراغ پژوهش هایی که درباره آینده دینداری در ایران کار کردن، ترند هایی رو شناسایی کردن، ببینیم که اون ترند ها چه میگن، بعد بریم ببینیم هر کدوم از این جریان ها چه ظرفیتی دارن و چه چالش هایی رو در آینده باهاش مواجه میشن. پیتر برگر در اون کتاب سایبان مقدسش و در اون کتاب شایعه فرشتگانش دو ایده ای رو مطرح میکنه، البته به هم پیوسته، که به نظرم خیلی خوب گویای وضعیت ماست از لحاظ فرهنگی در جهان. میدونن عزیزان که پیتر برگر اوایل به سکولاریته یا سکولاریزاسیون معتقد بود، تئوری سکولاریته رو معتقد بود، ولی بعدا عدول کرد، گفت آقا من به یک ویرایشی از این ماجرا رسیدم، متوجه شدم که این بر اولا که برای همه جهان نیست، ثانیا در دل این سکولاریته داره یه اتفاق دیگه میفته که گویا بازگشت به امر قدسیه. این رو در قالب دو ایده مطرح میکنه که این دو ایده به هم پیوسته، که در اون کتاب سایبان مقدسش میگه افراد درست از دین نهاد دینداری فاصله گرفتن، ولی اینها کاملا رها نیستن، کاملا به عبارتی بدون ساختار نیستن، ساختارهاشون انفرادی شده، یعنی یه چتر حامی کلی داشتن تحت عنوان دین، این برداشته شده، ولی افراد خودشون یه چترهای جزئی برای خودشون، چترهای کوچکی رو دست گرفتن و دارن با اونا زندگی میکنن. یعنی اون خیمه بزرگ از بین رفته، ولی افراد چترهای شبیه به هم دارن که ازش استفاده میکنن. به عبارتی میگه مردم درست لایف ازشون زیر سوال رفته، یعنی یا لایف اکوردینگ تو، یعنی مطابق با چیزهایی در بیرون زندگی نمی کنن، زندگی تبعی ندارن، تلاش میکنن زندگی تبعی نداشته باشن، اما سابجکتیو لایف دارن، یعنی سعی میکنن زندگی رو بسازن، چتری رو بسازن بر اساس اون درکی که خودشون دارن از خودشون و جهان، یعنی باز بدون چتر نیستن، بدون سایبان نیستن، ولی سایبان تبعی نیست، تلاش میکنن که سایبانشون خود ساخته باشه. در کتاب شایعه فرشتگان میگه همچنان در عالم یه شایعه ای ولی از فرشتگان هست، جهان کاملا سکولار نشده. این شایعه ای که از فرشتگان وجود داره رو تعبیر میکنه به ایمان استقرایی، میگه مردم ایمان میارن ولی ایمانشون از جنس ایمان استنتاجی نیست، از بالا به پایین نیست، خدا رو اول بپذیرن بعد بقیه چیزا رو اثبات کنن، ایمانشون استقراییه، یعنی از پایین یه تجاربی از معنویت و دینداری پیدا میکنن، اون تجاربشون با هم تجمیع میشه، کم کم به اینجا میرسن که بله یه امر مقدسی وجود داره. این یه تحلیل. تحلیل بعدی رو میخوام از چارلز تیلور بگم. چارلز تیلور اون کتاب معروف The Secular Age که به فارسی هم ترجمه شده، اونجا در تاریخ 500 ساله قبل سه نوع سکولاریته رو تبیین میکنه. سکولاریته اول میگه سکولاریته جدایی دین از سیاست، سکولاریته دوم به معنای عرفی سازی فضاهای اجتماعی بود، شما دین رو دیگه در فضاهای اجتماعی کمتر میدید، اما سکولاریته موج سوم میگه به عبارتی سابجکتیویته است، ذهنی شدن و انفسی شدن تصمیمات مردمه، میگه چیزی برای مردم مهمه که به هیومن فلوریشینگشون اهمیت داره، به خودشکوفاییشون اهمیت داره، ممکن از دینم استفاده کنن ولی ربطش میدن به اینکه به چه دردشون میخوره، به خودشکوفاییشون ربط داره یا نداره، و این لزوماً اون جدای دین از سیاست نیست، لزوماً به معنای عرفی سازی فضاهای اجتماعی نیست، به معنای یک چیزیه که ایشون ازش به اصالت یاد میکنه، میگه این اصالته، یعنی افراد یک دغدغه اصالت دارن تو حوزه دین و معنویت، میگن اون چیزی برای ما حجیت داره که خودمون بهش رسیده باشیم، خودمون کشفش کرده باشیم. این دو تا تحلیل شاید به من کمک کنه عرض کردم، ولی میرم سراغ ترند ها و جریان هایی که در باره معنویت گرایی در باره دینداری در ایران بیان کردن و میخوایم ببینیم که نقش هر کدوم از این دو جریان چه هست. اگه زحمتتون نیست دوست من صفحه 29 رو بیارین آقای لطفی، صفحه 29 این متنی که اونجا گذاشتم، سه تا پژوهش رو میخوام ازش یاد بکنم که درباره آینده دینداری در ایران بیان شده، البته چون زمان نداریم، من همینجا رو آقای لطفی برگردین اون نمودارها رو. آره من میتونستم مفصل درباره این بگم که معنویت عصر جدید در غرب در امریکا، چون این پژوهش‌ها در غرب شده، درباره اینکه معنویت عصر جدید اونجا چه وضعیتی داره و در آینده چه وضعیتی خواهد داشت. ما متاسفانه در ایران این پژوهش‌ها رو انجام ندادیم. خصوصا پیو ریسرچ فورم مفصل کار کرده، در چندین ورژن اومده وضعیت نیو ایج رو اونجا بیان کرده. یک مؤسسه دیگه هست به اسم بارنا، اون هم اومده مفصل کار کرده، پرسش‌هایی رو پرسیده و سعی کرده بر اساس اون پرسش‌ها بفهمه که معنویت عصر جدید در آینده چه وضعیتی خواهد داشت. مثلا اینکه رویکردشون به گزاره‌های دینی چیه، به نهادهای دینی چیه. حالا دیگه من از اینها میگذرم، بحث اون رو مفصل میکنه، بخوام اینا رو توضیح بدم. میرم سراغ اینکه در ایران چه پژوهش‌هایی انجام شده. یک پژوهشی انجام شد تحت عنوان آینده دینداری در ایران، مؤسسه افکارسنجی ایرانیان گمان این رو منتشر کرد. البته این پژوهش موثقی نیست، خیلی از دیتاهای اون با شواهد متداول آدم‌ها ناسازگاره، یعنی با دیتاهای اولیه‌ای که ما داریم خصوصا توی تحقیقات ادیان ناسازگاره. این پژوهش در غرب انجام شده، مؤسسه افکارسنجی هم در غرب پس فکر می‌کنم در هلند، ولی یک نکاتی رو این پژوهش میگه که سوال‌هایی رو در ذهن ما ایجاد میکنه. بازم میگم دیتاهاش دیتاهای موثقی نیست. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا زرتشتی گرایی رو 7% بیان میکنه این پژوهش در ایران، اسلام شیعی رو 32% بیان میکنه. 7% جمعیت ایران زرتشتی گرایی، ولی در صورتی که زرتشتی ها در ایران اندازه یک استادیوم آزادی هم نیستن، این 100,000 نفر هم نیستن طبق آماری که خود جامعه زرتشتی بیان میکنه. پیداست خیلی اغراق شده، مگر اینکه بگیم زرتشتی گرایی که اینجا بیان شده به معنای ایران و باستان گرایی هم هست که اگه اونم حساب بکنیم باز دیتا ها غنی نیست. یا معنویت گرایی 7% بیان میکنه، این دیتا هاش قوی نیست. ولی خب یه تحقیقات جزئی تری انجام داده در همون سال 1399، گفته که مثلا نظر شما درباره رابطه دین و قانونگذاری به کدام گزینه نزدیکتر است؟ اکثر افراد این گزینه رو مطرح کردن که احکام دینی نباید معیار قانونگذاری قرار گیرد. یا این سوال مطرح کرده کدام گزینه به دیدگاه شما نزدیکتر است؟ نهادهای دینی باید خودشان هزینه های خودشان را تأمین کنند. بعد گفته این 70% افراد به این رأی دادن. کدام یکی از گزینه ها محیط خانوادگی که در آن رشد کرده ای را بهتر توصیف می کند، خدا باور و مذهبی؟ گفته 60% این افرادی هم که جواب دادن اتفاقا محیط مذهبی داشتن، خدا باور بودن، ولی در نهایت این جواب ها رو دادن که گویا ساختار دینی رو موافق نیستن که دخالت بکنه. خب من در آمار این مؤسسه افکارسنجی خیلی شک دارم، مواردش رو گفتم. ولی بریم سراغ یک نظرسنجی دیگه‌ای که انجام شده، سالنامه دین و دینداری در ایران سال 1399 و 1400، یه پژوهش رو بیرون داده، این در مرکز پژوهشی مبنا. این به نظرم میتونه بیشتر به ما کمک کنه. در یه نموداری که از 1388 تا 1398 کشیده، گفته بعد اعتقادی دینداری در ایران با شیب ملایم در حال کاهش است. بعد اعتقادی دینداری تا سال 1395 از 95% رسیده به چیزی هولوش 89%. بعد گفته بعد عاطفی و معنوی دینداری در حال افزایش است، از 78% در سال 93 رسیده به 97% در سال 82. ولی خب آمار جالبترش صفحه بعده، که این به نظرم برای ما شاید راه گشا باشه. در این نمودار وضعیت 10 ساله آینده دینداری رو کشیده، با وضعیت حال دینداری مقایسه کرده. اگه از نگاهی بیاندازن میبینن بعضی از موارد افت بسیار قابل توجهی داره. مثلا مورد 2 و مورد پنجم، دینداری ترکیبی، یعنی دینداری شریعت مدارانه اخلاقی، یک دفعه از 50 و خورده‌ای رسیده به 40 و خورده‌ای. دینداری شریعت مدارانه صرف که از همه بیشتر افت داشته و از چیزی اولوش 60% رسیده به چیزی اولوش کمتر از 40%. و دینداری هایی که حالا رواج پیدا کردن، یعنی رشد بیشتری به زعم این پژوهش خواهند داشت. این پژوهش میگه دینداری عاطفی رشد زیادی خواهد داشت، دینداری عرفانی معنوی هم رشد زیادی خواهد داشت، که اینها رو میبینید در نمودار نزدیک به 60% میرسن. چیزی که ثابته خیلی جالبه دینداری مناسکیه. این پژوهش میگه دینداری مناسکی چندان تغییر نمیکنه، ولی از یک طرف دینداری شریعت مدارانه افت پیدا میکنه، دینداری معنوی عاطفی اوج میگیره. شریعت مدارانه یعنی همون چیزی که من موضوع بحثمه، یعنی نهاد روحانیت، شریعتی که از دریچه نهاد روحانیت برای مردم گفته میشه. ولی مناسکی به این معنا که حالا طرف ممکنه حتی نماز روزه هم نخونه، ولی هیئت رو میره، سینه زنی انجام میده، نمیدونم مراسم برای حضرت زهرا رو پایبنده برگزار میکنه. به این معنا. البته باز دوباره میبینید مناسکی شریعت مدارانه، یعنی ترکیب این دوتا هم باز ثابته، ترکیب این دوتا مناسکی شریعت مدارانه هم ثابت تلقی شد. بعد اومده یه جای دیگه این پژوهش گفته چه عواملی اثرگذاره، آمار گرفته بر اساس مصاحبه‌ای که انجام داده، گفته که در این تغییر دینداری 9 تا عامل شناسایی کرده، 2 تایی که در صدر این هاست، نحوه عملکرد روحانیت و نهاد دین نمره 7 گرفته، 7 و 8 دهم، دخالت حاکمیت در دین و دینداری نمره 7.7 گرفته، که این دوتا از همه مهمتره. ولی بعضی موارد مثل تنوع فرهنگی، حتی مشکلات اقتصادی معیشتی، اینها درجه های پایین تری داره. یه این دوتا عملکرد روحانیت بر اساس افکار سنجی که ما انجام دادیم بیش از همه دخالت داره. حالا من این رو ربط میدم به اون ترند های جهانی که وجود داره، یا به اون اپیستمی که ما در کل شناسایی کردیم. بعد میرم سراغ این که هر کدوم از این جریان ها چه پتانسیل ها و چه چالش هایی دارن در مواجهه. ممکنه این فرض من مناقشه برانگیز باشه، دربارش بتونیم گفتگوی زیاد بکنیم، ولی شواهد عینی ما هم تا حدود این رو تایید میکنه. الان عزیزان از من این رو بپذیرن، فعلا فرض من اینه، میخوام بر اساس این فرض بگم که به نوعی در کل جهان و در البته در ایران یه اتفاقی داره میفته. اون اتفاق هم اینه که نهاد دینداری داره تضعیف میشه. نهاد دینداری هم لزوماً به معنای تضعیف مناسک دینداری نیست. در غرب این اتفاق افتاده از خیلی سال پیش، کلیسای کاتولیک به مرور هی تضعیف شد، هی تضعیف شد، تا اینکه در خود واتیکان مستقر شد. بعدن هم اتفاقا خود کلیسا به این نتیجه رسید تا جایی که میتونه روی جنبه‌های نهادی خودش تکیه نکنه، تا بتونه در بین مردم جایگاه داشته باشه. به جای این، یعنی در قبال این تضعیف نهاد دینداری، معنویت گرای جدید آمدن با شعار این که ما معنویت به شما میدیم، بدون نهاد دین تونستن یه برگه برنده ای رو رو بکنن و گسترش پیدا کنن. در ایران هم بعضی شواهد این رو نشون میده که دینداری مبتنی بر قرائت روحانیت و نهاد دینداری این رو به کاهشه. اگر این فرض رو بپذیریم، میخوام بگم که آیا این به معنای اینه که معنویت عصر انقلاب اسلامی هم کاهش پیدا میکنه، یا اینکه اتفاقا فرصتیه برای این قرائت. اگر حالا از این فرصت استفاده نشه، معنویت عصر جدید چه نقشی میتونه تو این فضا ایفا بکنه؟ معنویت عصر جدید یک فرصت هایی داره تو این شرایط، فرصت های خیلی بیبدیلی داره که در غرب هم خیلی خوب ازش استفاده کرده. و اگر عزیزان به پژوهش های مؤسسه پیو ریسرچ فورم مراجعه کنن، میبینن که با چه سرعتی داره این SBNR یا معنویت دست جدید رشد میکنه در غرب. یعنی به میزانی که نهاد دینداری کاهش پیدا میکنه، اونها جاشو میگیرن و پر میکنن جاشو. یه تعبیر خیلی جالبه همین پیو ریسرچ فورم میگه، میگه ما میدیدیم که داره سال به سال بر تعداد بیدین ها افسوده میشه، ولی هر چقدر دقت میکردیم میدیدیم در ستون ملحد ها افزایش اتفاق نمیفته. بعد اومدیم گزینه معنویت بدون مذهب رو اضافه کردیم، دیدیم اونهایی که از مسیحیت، یهودیت، اسلام کاهش پیدا میکنن میرن در ستون معنویت گراها، نمیرن در ستون ملحدها. یعنی پیداست که جای اون دینها رو میاد این جریان میگیره. توی ایران چه اتفاقی میفته؟ من اول چالش فرصت ها و چالش های اون جریان رو بگم. معنویت عصر جدید بزرگترین فرصتی که برای خودش اینجا داره و مغتنم میشموره، متاسفانه در این اختشاشات اخیرم تا جایی که میتونستن استفاده کردن از این فرصتشون، اینه که میگن آقا نیازی شما ندارید به روحانیت، نیازی ندارید به نظام روحانیت برای اینکه معنوی باشید. ما میتونیم بدون نظام روحانیت به شما معنویت بدیم. اگر در این اختشاشات شما به این نتیجه رسیدید که باید با روحانیت مقابله بکنید، فکر نکنید چتر مقدس خودتون از دست میدید. ما جای اونا رو میگیریم و با مباحث متعددی که عرض کردم در این جریان، با تکنیک هایی که مطرح میشه، این یه فرصتیه براشون. اما یه چالش بسیار بزرگ داره معنویت عصر جدید، با این چالشش نمیتونه رشد بکنه و همیشه یه قدم جلو میذاره، دو قدم بر میگرده. اون چالش بزرگش هم اینه که رجوع به خود، رجوع به نفس، رجوع به پتانسیل های انسانی ممکنه همیشه به خود مقدس پنداری و خود شیفتگی بیانجامه. ممکنه وقتی من به خودم توجه میکنم، من دچار خودپسندی بشم، دچار ایستایی بشم. اتفاقا همین دستاوردهایی که دارم رو بپذیرم. اگه معنویت مبتنی بر رشد، مبتنی بر سلوکه، این مرکز ایده مرکزی معنویت عصر جدید خود متناقضه. یعنی فرد خودش رو میپذیره، وقتی خودش رو میپذیره دیگه نمیتونه رشد بکنه. این چالش بسیار بزرگیه. پژوهشگرای مطالعات معنویت بسیار به این پرداختن. مثلا یه ایده پال هیلاس مطرح میکنه، میگه اینها سلف ریلیجنن، سلف ریلیجنن، میگه اینا دین خودن. میگه وقتی مثلا جونز خودش، یه تعبیر جالبی داره، میگه که وقتی جونز خودش رو دوست دارد، یعنی خودش رو داره میپرستد. اینا در واقع دوچار یه خودپرستی میشن. یعنی اون، حالا از تعابیر خودمون استفاده بکنیم، اون اعدا عدو ما رو که نفس ما هست رو اینا دوستترین دوستداران خودشون به حساب میارن. البته باز توی پرانتز بگم، بعضی از جریانهایی در دل این عصر جدید پیدا شدن که آمدن راهکارهای حل مشکل ارائه کردن. یعنی داره خود ترمیمی انجام میده این جریان. یعنی این چالش بسیار بزرگشو داره یه جورایی راهکار برش پیدا میکنه. این چالش که خیلی از محققین بهش پی بردن و خود این جریان هم بهش پی برده که ما نمیتونیم پیش بریم، چون نفسمون رو میپذیریم. نفس ما وقتی پذیرفته میشه، خب دیگه رشد پیدا نمیکنه. ما ممکنه، حالا به تعبیر دینی خود ما، هوای نفس خودمون رو، یا به تعبیر اونها ایگوی خودم رو اشتباه بگیرم با خودم و این باعث میشه رشد نکنم. مثلا کتابای متعددی علیه این کانسپت معنویت عصر جدید نوشته شده. یکی از جالبترین اونها به فارسی ترجمه شده، کتاب محکم به ایست، هنر مقاومت در برابر جنون خودیاری. این کتاب همینو میگه، میگه آقا اینقدر میگن توی فرهنگ ما خودت را باش، نمیدونم خودت را محقق کن، میگه این بزرگترین سمه. یا یه کتابی از پوزیتیو ثینکینگ، تفکر مثبت سمی. این کتاب به فارسی ترجمه شده، هنوز از چاپ بیرون نیومده البته. این کتاب هم همینو میگه، میگه آقا این بزرگترین سمه برای پیشرفت شما، مثبت اندیشی. یعنی حرف اصلی که اینها میزنن، مثبت بیندیش، نیروهای درون تو احیا کن، نمیدونم به قانون جذب اعتقاد داشته باش. این میگه بزرگترین سم رشد و توسعه افراد. پس یه برگ برنده داره این جریان در فضای فعلی که هم تئوری از معنویت ارائه میکنه که همگام با این اپیستم است. از اون طرف یک چالش و نقطه ضعف جدی داره، اونم خود الوهیتیه، خود مقدس پنداریه، که خود این جریان هم به جد داره این رو نقد میکنه. ولی بریم سراغ معنویت در عصر انقلاب اسلامی. معنویت در عصر انقلاب اسلامی بر اساس تعریف مقام معظم رهبری، من تعریفش بکنم اول، این موارد رو ایشون در تعریف معنویت گفتن: رابطه و اتصال قلبی با خداوند، 1.1.69، مجذوب شدن در مقابل لطف الهی، 1.2.89، راز و نیاز با خداوند و ارتباط دلها با خدای متعال، 27.6.70. معنویت به معنای برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و جامعه، بیانیه گام دوم. وقتی انسان در درون، در دل، در باطن با خدای متعال انس پیدا کند، در ظاهر هم اثر می‌گذارد، در ظاهر هم نشان داده می‌شود. به عبارتی معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی یک ارتباط زیسته و درونی با امر قدسی که ما ثمرش رو می‌بینیم. ثمره اون اینه که در باطن خودمون یه رضایت باطنی پیدا می‌کنیم، در بیرونم به عنوان خدمت رسانی با دیگران، به دیگران محبت، ثمراتش رو می‌بینیم. اما نکته مهمتر اینه که در این معنویت عصر انقلاب اسلامی، یکی دو تا پژوهش بنده انجام دادم، میتونن عزیزان به اون رجوع کنن، شاخصهای دیگه هم وجود داره، فقط این ارتباط درونی نیست، ارتباط شخصی نیست. شاخصهای دیگرش التزام به شریعته، شاخصه دیگرش بحث اخلاقه، رعایت اصول اخلاقی و التزام به اخلاق. ولی شاخصه مهمتر و متمایزش که این رو خاص میکنه از بقیه معنویت ها، استکبار ستیزیه، ظلم ستیزیه و تمدن سازیه. این دوتا متمایزش میکنه، یعنی اون مابقی شاخصه ها رو ممکنه در معنویت دیگه پیدا کنیم، ولی اینجا یک دو تا از مؤلفه های اصلی معنویت گرایی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی و تمدن سازیه، متمایز میکنه معنویت رو. من این رو توی مقاله گفتم تحت عنوان 4 تا شاخصه: خدامحوری، خودمراقبتی، تعالی جویی، نوع دوستی. در اون بخش تعالی دوستی بحث مسئولیت پذیری، ظلم ستیزی، مسئولیت پذیری در اجتماع خودمون در قبال کل جهان، اینها رو میتونن عزیزان اونجا ببینن. ولی برای اینکه بهتر بحثم رو بکنم، باید یه تمایزی بگذارم بین دو نوع معنویت عصر انقلاب اسلامی. ما دو نوع معنویت عصر انقلاب اسلامی داریم، یه دو وجه یک معنویت هم. یه وجه تئوریک داریم، یه وجه عملیاتی داریم. یعنی یه تئوری معنویت عصر انقلاب اسلامی داریم که این تئوریشو در اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری میبینیم، یک عملیاتی شده اون تئوری رو میبینیم که در من اسمش میذارم مکتب شهادت، در مکتب دفاع مقدس و شهدا اینو میبینیم. چه تفاوت‌هایی، نمیگم تفاوت‌ها، ولی چه شاخصه‌هایی دارن این دوتا که هم دیگه تکمیل میکنن. ما در اون نظریه معنویت عصر انقلاب اسلامی این شاخصه ها رو داریم: اعتلاء کلمه توحید خیلی در اندیشه های امام خمینی بارزه، وحدت کلمه خیلی بارزه، ایشون تعبیر خیلی جالبی دارن در صحیفه جلد 4، صحیفه جلد 11 وجود داره، میگن که شما به عبارتی ابدان بودید، ابدان اومدن انقلاب کردن، حالا شدن ارواح، ارواح با هم متحد شدن، با هم جمع شدن. ولی یه جای دیگه میگن این اصلا به این معنا نیستش که تفاوت‌های فردیتون و مراتب رو قائل نباشید با هم. میگه جامعه بدون طبقه توحشه، صحیفه جلد 11 صفحه 470. میگه در این حالی که شما وحدت کلمه دارید، وحدت ارواح دارید، تنوع خودتون رو هم باید به رسمیت بشناسید، هم در یه جمعی از افرادی که از دفاع، از وزارت دفاع بودن، و هم در جمع ژاندارمری این بیانات رو داره. و تعبیر جالبیشون اینه که جامعه بی طبقه جامعه توحشه. انقلاب نیامده که طبقات رو زیر سوال ببره، اومده هر کسی در هر جایی که هست در سایه توحید دیگه همون کارش انجام بده. شاخصهای دیگه بعد نظریش توامانی سیاست و دیانت، توامانی معنویت و مادیت، این رو بخش های مختلف صحیفه جلد 10، صحیفه جلد 19، جلد 14 میتونیم اینها رو ببینیم. یک پارچه کردن علوم اسلامی در جهت توحید، عدم تمایزگذاری قاطع بین فقه و کلام و عرفان، بحث ولایت محوریه و آخرین بحث به نظرم همین بحث تئوری شکوفایی فطریه، یعنی نه این فقط تئوری فطرت بلکه تئوری شکوفایی فطری. این هم در اندیشه های امام به طور مفصل، عزیزان بهتر از من میدونن، مثلا در 40 حدیث، حدیث 10، حدیث 11، در جای صحیفه این شکوفایی فطری وجود داره. این یه تئوری سیر و سلوکی، حالا جاش نیست اینجا مفصل بحث کنم، هم در اندیشه های مقام معظم رهبری. یه جمله از رهبری میخونم، خیلی جمله جالبی: انقلاب یک چنین حالتی است، مثل آنچه که قدیم ها میگفتند اکسیر کیمیا که عنصر مس را به عنصر طلا تبدیل میکند. این البته حالا ممکن است در ذهن بعضی افسانه به نظر بیاید، افسانه هم نیست، واقعیت داشته و دارد. انقلاب یک چنین چیزی است، تغییر دهنده است، دگرگون کننده است. این دگرگون سازی فقط در سطح مناسبات اجتماعی نیست، بلکه در درجه اول در لایه درون انسان ها و ذهنیت هاست. اولین تغییر اینجا داده می شود. اون جنبه عملی که من به نظرم میاد میشه تعبیر مکتب عملی شهادت رو براش گذاشت، عملیاتی سازی اون تئوریه. در چه قالب هایی؟ در این شاخص ها: رعایت فرایض و نوافل، رفاقت و مصاحبت ایمانی، تدبر در قرآن، نه فقط قرآن خوندن، تدبر در قرآن، عدیه خانی، توسل، خدمت رسانی و ضرر نرسانی، استکبار ستیزی، نفی انانیت، ترس از خدا. حالا من میتونستم درباره هر کدوم از اینها عینی تر و مصداقی تر توضیح بدم، ولی خب نکته مهم اینه که ما در این معنویت عصر انقلاب اسلامی اون چالشی که گفتیم جهان معاصر داره، اون چالش هم این بود که گویا مردم، اپیستمه جهان داره به سمت این پیش میره که به نهاد دینداری توجه نکنه. خب از این طرف معنویت عصر جدید این برگ برنده رو داره، به نهاد دینداری توجه نمیکنه. از این ور معنویت عصر انقلاب اسلامی به نهاد دینداری توجه میکنه. چجوری حالا میخواد این چالش حل بشه؟ من به نظرم یه ظرفیت‌های ناشناخته‌ای ما داریم توی معنویت عصر انقلاب اسلامی. این ظرفیت‌ها خیلی میتونه کمک بکنه که از این چالش به در بیایم و اون برگ برنده خودمون که نفی انانیته، اون کلمه توحیده، اون چیزی که معنویت‌های نوظهور ازش برخوردار نیستن، اون رو بتونیم پررنگ بکنیم و اون خدمت رسانی جهانی که حالا من نشد خوب شاخصه‌هاشو بگم، اون رو بتونیم در خدمت عموم مردم قرار بدیم. اول اینکه من فکر میکنم این معنویت، یعنی ساختار گرایی دینی که به زعم بعضی ممکنه چالشی بشه برای معنویت عصر انقلاب اسلامی، چالش واقعی نیست، یه چالش نماه، بخش قابل توجهی چالش نماه. یعنی چرا میگم چالش نماه؟ به خاطر اینکه در غرب ما یه تاریخ وحشتناکی از سلطه کلیسایی داریم. اونجاست که نیو ایجرا وقتی میان سراغ دین، سریع شروع میکنن به آلارم زدن که آقا این یه چیز خطرناکیه. ولی در جهان تشیع ما اینو نداریم، یعنی اون تمایز سلسله مراتبی رو نداریم. علمای شیعه علمای بلاد بودن، همیشه در خدمت مردم بودن، تمایزی بین عالم دینی و فرد نبوده. در منشور روحانیت آقا امام خمینی یه تعبیر جالبی داره، میگه فرقی بین روحانی و عامه مردم نیست. حتی در چند جای بیانات هستش که تمایزی ما نمیگذاریم، اگه خطای روحانی بکنه فرقی نداره با یه آدم معمولی انجام بدون خطا. اساسا این تمایز وجود نداره، یعنی ما اینجا تعارضی نداریم. اون تعارضه در غرب بوده، در سنت ما این تعارضه از اساس وجود نداشته. نکته مهمتر اینه که در خود معنویت عصر انقلاب اسلامی اتفاقا هشدارهای جدی داده شده به اون ظاهرگرایی نهاد دینداری، و اون هشدارها دفع دخل مقدر کرده. یعنی قرار نیست معنویت عصر جدید بیاد به ما به یکی آقا ظاهرگرایی بده یا ظاهرگرایی در نهاد دینداری اشتباهه. این ظاهرگرایی در بطن و اساس معنویت عصر انقلاب اسلامی به عنوان چیز مذموم وجود داره، نه توجه به شریعت مذمومه ها، نه اینکه به عبارتی التزام به شریعت، بلکه صرفاً گرایش به ظاهر یه چیز بدی دونسته شده. جای جای صحیفه ما این رو داریم، من شواهد و اسنادش رو آوردم در مقاله، جایی که امام خمینی با علمای ظاهر چالشی رو داره که آقا اینها مشکل زان، علمای متحجر، علمایی که فقط به ظاهر دین بسنده کرد. البته توی پرانتز عرض بکنم، بعضی برداشت‌های روشنفکرانه، مثلا یه تیکه‌ای از فراز منشور روحانیت هست، برداشت‌های روشنفکرانه ارائه می‌کنن که بله علمای متحجر یعنی علمایی که فقط به شریعت توجه می‌کنن. نه، کانتکستی که آدم نگاه می‌کنه می‌بینه علمای متحجر علمایی‌اند که توی منشور به کنشگری سیاسی توجه نکردن اتفاقا، یعنی در اجتماع نبودن. ولی یه جای دیگه صحیفه هست، حالا من متنش هم برای حسن ختام بخونم، امام خمینی توجه ویژه‌ای میده به علمایی که خودشون به تهذیب باطنشون توجه نمی‌کنن، علمایی که ساده زیستی ندارن، علمایی که ظاهرگراهن. من به نظرم میاد که معنویت عصر انقلاب اسلامی در درون خودش تونسته این رو تمهید بکنه و از پس این چالش بر بیاد و این یه ظرفیت برای معنویت، و خب البته برگ‌های برنده جدی داره که معنویت عصر جدید از اونها برخوردار نیست. مثلا اینکه معنویت عصر انقلاب اسلامی از نیازهای افراد شروع میکنه، از قابلیت‌های فطریشون شروع میکنه، به بحث طلب و تفکر و اراده توجه میکنه، به خودشکوفایی توجه میکنه، به از بین بردن دوگانه های کاذب بین دین و دنیا، بین آخرت و دنیا، به این دوگانه های کاذب توجه نمیکنه، سعی میکنه از اونا فراتر بره، ظاهرگرایی رو باش تقابل جدی داره. اینها ظرفیت هاست. ولی خب حالا این تیکه آخر رو هم برای حسن خطاب بخونم و استفاده کنم از خاطر سروران گرامی، در جلد 17 صحیفه از اتمام صفحه 492-493 یه تعبیر خیلی جالبی دارن، بحث قشنگی دارن درباره این که مربوط به رمضانه، میگن که روحانیت باید خودشون مهذب باشن، مسئولیت هاشون رو بر اساس ساده زیستی، تهذیب نفس و دل کندن از غیر خدا انجام بدن. بعد میگه شکست اسلام یعنی شکست معنویت عصر انقلاب اسلامی در چه صورت اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم در آینده همین نکته امام اگه رعایت بشه، معنویت عصر انقلاب اسلامی هم در ایران هم در جهان میتونه تفوق پیدا کنه. اگر این رعایت نشه، یک رقیب بسیار جدی به اسم عصر جدید داره که ممکنه اون بیاد به راحتی جاشو بگیره و خودش رو هم داره ترمیم میکنه. امام میفرمان اگر ما خدای ناخواسته با اعمالمان طوری کنیم که این ملت از ما جدا بشود و این ملت ما را زیر سوال قرار بدهد که شما امروز که دستتان باز است یک نحو دیگر دارید عمل میکنید و جدا بشود از شما، این مسئولیت اسلام به عهده ماست. اسلام به انزوا کشیده می شود و آنهایی که با اسلام مخالفند روی کار می آیند خدای ناخواسته، و این مسئولیت به عهده ماست. قضیه شخصی نیست که یک شخص بگوید خب من یک همچنین کاری می کنم، به دیگران چه؟ این نیست مسئله. سابق هم وقتی یک طلبه کاری می کرد بگفتن طلبه ها اینطورند، اگر خدای ناخواسته یک روحانی کاری می کرد میگفتن روحانیون اینطورند. حالا دیگر مسئله اینطور نیست که اگر اسلام شکست بخورد به وسیله ماها شکست خورده است. اگر شما درست بشوید اسلام شکست نمیخورد. با درست شدن شما مردم درست میشوند. با مهذب شدن شما مردم مهذب میشوند. اگر خدای ناخواسته در منبر شما چیزی بگویید، در منبر شما چیزی بگویید که خودتان عاملش نیستید و در مسجد چیزی بگویید که خودتان برخلاف او عمل میکنید، مردم دلهاشان از شما منصرف میشود و این کم کم موجب شکست اسلام می شود و این به عهده همه ماست. و صلی الله علی محمد و آله
اجمعین. متشکرم. آقای دکتر شاکر نژاد به خوبی هم معنویت عصر جدید و هم معنویت انقلاب اسلامی وجود اشتراک و اختلافش رو بیان فرمودن. از خدمت های بابای استفاده می کنیم و البته نیم نگاهی داریم و خواهند داشت اساتید در ادامه به این که ما موضوع امتداد این موضوع در تغییر هندسه نظم جهانی چه تاثیرگذاری خواهد داشت و چه آثار مثبت یا منفی هر کدام از اینها در پی داشتن، چه تجربه ای رو پشت سر گذاشتن و بر اساس آینده نگری که فرمودن در موضوع دینداری، هر کدام از اینها دامنه نفوذشون در آینده چه گونه سعه یا زیق پیدا خواهد کرد و بر همین اساس چه تأثیری در تغییر نظم جهانی اتفاق خواهد افتاد. خدمت های دکتر بابایی استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی ممنونم از بابت بحثی که آقای دکتر شاشد نژاد مطرح فرمودن و از همون آغاز کم و بیش بنده در جریان این پروژه بودم و بدون تعارف کار رو هوشمندانه میدونم، کار رو اصیل میدونم، کار رو مهم میدونم و این پروژه و اساساً این محتوای این پروژه رو بسیار بروز تلقی میکنه و تشکر میکنم از جناب استاد پیروزمند که چنین جلسه ای رو در واقع تمهید فرمودن. انشالله تجمیع این بحثا بتونه نگاه ما رو در شناخت خودمون و داشته های خودمون و آینده خودمون در واقع بتونه امیدهای تازه رو احیانا فراروی نسل مسلمان امروز انشالله باز بکنه. در ابتدا سه تا پیشنهاد دارم و بعد وارد بحث میشم. پیشنهاد اولم اینه که ما احیانا عجب بخواییم به درستی همین تعبیر معنویت انقلابی یا معنویت انقلاب اسلامی رو مطرح بکنیم. نیاز داریم ما یه تاریخ معنویت رو، تاریخ انضمامی معنویت رو، نه اندیشه معنوی رو، تاریخ خود معنویت رو در اسلام و در مسیحیت و همینطور در ادیان ابراهیمی و بعد حتی در ادیان غیر ابراهیمی کار تطبیقی انجام بدیم و این تطورات معنویت رو در تاریخ جهان ما نقطه گذاری بکنیم و بعد از رهگذر چنین نگاه تاریخی احیانا بهتر میتونیم به اون سوالی که جناب دکتر پیروزمند مطرح فرمودن نسبت به آینده معنویت ما حدس و گمانه های بهتری پیدا میکنه. و همینجا داخل پرانتز عرض کنم که به نظرم در مورد مسیحیت و تاریخ مسیحیت و در قرون و صده های تاریخ ما غیر غربی ها در مورد مسیحیت در غرب به نظرم در بیان نقطه های منفی و ضعفش گاهی اوقات اغراق کرده ایم و اغراقی که خود غرب در مورد مسیحیت این کار انجام نمیده و ما اساسا در روایت هایی که از مسیحیت میکنیم گاهی اوقات احیانا پتانسیل های معنوی مسیحیت رو کمتر میدیم. مثلا شما فرض بفرمایید معنویتی که مسیحیت پمپاش کرد به صلیبیان در آغاز جنگ های صلیبی، خب معنویت قابل توجه و شورانگیزی بود که توانست 200 سال و بلکه بیشتر جنگ ها رو در واقع با هویت مسیحی کم و بیش در واقع پیش ببره. و این یه نکته که این در واقع یه تردیدیه در روایت ما احیانا از معنویت مسیحی در جامعه قرون وسطایی و استمرار اون در دنیای مدرن. و نکته دوم به بحث تضعیف نهاد دینداری، من حالا نمیخوام در اصل قصه دوباره تردید بکنم، ولی به نظرم فارغ از حضور روحانیت مرد در صحنه معنویت دینی در جامعه، ما نیاز داریم به بانوان در واقع روحانی که اونا متعلق به نهاد دینی هستن و در پمپاژ معنویت در جامعه مثل ایران نقش مهمی و احیانا گاهی اوقات مهمتر از آقایان ایفا می کنند و ما باید احیانا در قضاوتی که در تضییع نهاد دینداری می خواهیم در واقع داشته باشیم، این بخش از در واقع نمونه ها رو باید در نظر بگیریم و ببینیم که آیا همچنان با لحاظ اونها چه میزان و چه درجه از تضعیف داره در نهاد دینداری رخ میده. و نکته سوم که احتمالاً یکی از آقای دکتر شاشنژاد اشاره فرمودن که ما یه چنین پروژه هایی رو احیانا در جوامع خودمون انجام نمیدیم، ما یه سری مؤسسات بزرگی داریم در جاهای برخی از کشورهای اسلامی مثل قطر که دارند رصده های کلان میکنن از جهان اسلام. مثلا فرض کن مرکز العباس در اون پیمایش در واقع المؤشر العربی داره 14 تا کشور عربی رو رصد میکنه، ولی خب به بحث معنویت اساسا نمیپردازه. و در حوزه اخلاق هم من باز جستجو میکردم، تقریبا ما چنین رصده هایی عملا نداریم. و اگر بشه در واقع در حالا دیپلماسی ها و لابی هایی که شما انجام میدین احیانا بتوانید، به نظرم در واقع آنچه که امروز مثلا در المؤشر العربی انجام میده در مورد جهان اسلام، کم و بیش رصد کردن یا پیمایش جهان اسلام بر اساس شابلون های دنیای غرب و بیشتر مسئله های غرب داره جستجو میشه در جهان اسلام، در حال که اگر ما بخوایم مسئله های خودمون رو مثل معنویت رو در جهان اسلام جستجو بکنیم، احیانا باید یک نرم افزار متفاوت، طرح متفاوت، پروپوزال متفاوت و کار متفاوت. و به نظرم رصد کردن معنویت در واقعیت امروز دنیای اسلام میتونه یکی از این نقطه های عطفی باشه، تمایز قائل بشه بین رصده های اجتماعی که دنیای غرب یا دانشگاه های غربی شده، وسترنایز یونیورسیتیز در واقع در مورد دنیای اسلام میکنن، با دانشگاه هایی که دغدغه های انقلابی اسلامی و ایران داره. این سه تا پیشنهادم بود. و ذیل فرمایشات های دکتر شاکرنژاد که واقعا همیشه استفاده میکنیم از نکات ارزنده ایشون و نگاه های متفاوت و مغتنمی که دارن، من طالب بیشتر اینا حالت تکمله‌ای داره های دکتر صلاح دیدم میتونن رو. یه نکته در مورد ماهیت انقلابی معنویت های انقلابی، در واقع وقتی شما صحبت از معنویت انقلابی میکنین، این معنویت انقلابی به انقلاب در چیست؟ به این معنویت انقلابی حالا به تعبیری تحول رو در کجا ایجاد میکنه؟ یک بار ما ممکنه همه اینا درست باشه، ولی این بست این میتونه این مفهوم فاخر رو در واقع براش عقبه دانشیش رو تقویت بکنه. یک بار اینه که اساسا معنویت انقلابی معنویت شتابنده هست. شتابنده هست یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید شما امید رو در معنویت غیر انقلابی و سنتی خودت دارین، ولی وقتی که معنویت انقلابی میشود، امید شتابنده نسبت به پایان در واقع احیانا ظلم و بی‌عدالتی یا در واقع رفتن به سمت جامعه عصر ظهور یا فرض بفرمایید حالا چیزهای از این دست ایجاد میکنه. و یا یک بار شما اساسا انقلاب رو علاوه بر این که شتابنده تلقی میکنین، که اساسا یک جهش‌هایی رو در برخی از نقطه های معنوی ایجاد میکنه، اساساً این معنویت انقلابی معنویت شورشیه، یا به تعبیری به این رو آقای وائل حلاق داره در برخی از تألیفات داره مطرح میکنه، همچنین که اساساً برخی از تألیفات سابورسیف هستن، اونجا که بحث شرق شناسی رو داره به نحوی نقد میکنه. و پس سابورسیو بودن و شورشی بودن در واقع دنبال انقلاب و شورش علیه گفتمان حاکم در دنیاست. و اینجا وقتی شما معنویت انقلابی دارین ذکر میکنین، معنویتی که دنبال رهایی است، نه رهایی از شریعت همونطور که شما فرمودین، بلکه رهایی در حقیقت از اون گفتمان یا پارادایم حاکم، یا رهایی از فضای استعماری یا معنویت استعماری، سال اگر بخواهیم تعبیره. و یک بارم خب شما در حقیقت معنویت انقلابی یعنی معنویت حماسی، معنویت اجتماعی، معنویت سیاسی، معنویتی که در حوزه جهاد، جنگ و عرض کنم این داره نقش آفرینی میکنه و به نظر منم خب یک در واقع خانش دیگری میتونه باشه. و البته این سزل چارزه رو چه واسه شما بتونید به صورت همافزا در کنار هم تبدیل به مدل بکنیم که چجور اساسا معنویت آنگاه که شتابنده میشه، آنگاه که معنویت اجتماعی میشه، عملا اقتضا یا اساسا لازمه این معنویت شورشی میشه. شورشی یعنی در واقع طغیان میکنه علیه اون گفتمان حاکم. و اما محور دوم ذیل بحثایی که شما فرمودین، به نظرم حضرت علی به بحث شهادت به درستی اشاره فرمودین، اساسا نه خود فرایند شهادت بلکه گفتمان شهید و شهادت و لوازم معنوی که در فضای مخصوصا بعد از انقلاب ایجاد کرده. مثلا فرض کنیم خود شهید، یاد شهید، خانواده شهید، مادر شهید، فرزند شهید، مزار شهدا، نماد شهدا، نام شهدا و وصیت شهدا، اینا یه پکن و این اساسا به نظرم یه پک معنوی درست میکنه. ولذا خیلی ها رو ما کم و بیش دوروبر خودمون میشناسیم، معنویت هاشون بیشتر با شهدا در واقع سلوکشون رو تنظیم میکنن و خیلی اصلا اتفاقا چه بسا از مسیر شهدا راه پیدا کردن. و به نظرم این بحث درستی. حالا من ذیلش میخواستم یه نکته اضافه کنم. علاوه بر این احتمالا ما با ذیل معنویت انقلابی، من در اون بحثی که آقای دکتر شاکر نژاد در جریانش هستن معنای اخلاقی شهادت رو مطرح کردم، از اون میخوام در واقع در اون مقاله میخوام یه استفاده بکنم برای این موضوع که اساسا معنویت انقلابی معنویت اخلاقی است و معنویت اخلاقی به قول لویناس در واقع اخلاق از جایی شروع میشه که شما خودت رو بی علت و بی دلیل برای درد دیگری به درد میندازه و خودت رو دردمند میکنه. از امپسی و سمپسی در واقع این اخلاق شروع میشه. اگر این گونه هست آنگاه چه بسا بشود یکی از نقطه های عظیمت و نقطه های تفاوت در بین معنویت عصر جدید و معنویت انقلابی دقیقا در اخلاقی بودن در نظر جفت. حالا شما اونجا بحث خود پرستی رو مطرح فرمودین، از این بحث اخلاقی بودن مهمه. و نکته بعدی که احتمالا میشه در موردش بحث کرد، معنویت انقلابی رو چه بسا به معنویت باقی، معنویت ابدی، معنویت آخرت اندیش، معنویتی که در این حالی که به دنیا فکر میکنه و نگاه های این سویی داره ولی نگاه های آن سوییش در واقع غلبه پیدا میکنه و متأثر میکنه نگاه های این سویش رو. ولذا در معنویت های شاید جدید شما زهد داشته باشیم برای کارکرده های محدود دنیوی، شما زاهدی برای ایجاد نظام سرمایه‌داری در همین دنیا، این یه نگاهه. ولی یک بار شما در واقع زاهد هستی نه فقط برای در واقع بسامان کردن نظام مناسبات در این دنیا، بلکه زاهدی برای بقای ابدی خودت. و به نظرم این بحث مهمی میتونه باشه که اساسا در معنویت انقلابی آخرت اندیشی برای بقای همیشگی و ابدیت معنویت چه مفهوم پیدا میکنه. اما در اون بعد دنیویش میخوام نکته اشاره بکنم آیدوشون، خیلی چه بسا میتونه مهم باشه. احیانا معنویت انقلابی، حالا اجازه بده من با این مسامحه و با این تعبیر در واقع مقدار شارپ و تیز اشاره بکنم، معنویت انقلابی وطن پرست تر است از معنویت ناسیونالیستی. به معنا مثلا شما میتونین در تاریخ جنگ و دفاع مقدس مقایسه کنین، کسایی که احیانا ملی گرا بودن به معنا خیلی خودشون رو خرج وطن نکردن، ولی اتفاقا این معنویت انقلابی بودش در واقع خودش رو خرج وطن کرد، و یعنی اتفاقا با حس همون معنوی و الهیش اومد خودش رو خرج وطن کرد و اجازه نداد یک وقت خاک شما در واقع در اختیار. و این به نظرم در واقع معادله حل تئوری که این معادله و احیانا این پارادوکس که شما چجور میتونید معنویت انقلابی باشین و به وطن فکر بکنین در برابر اون حالا معنویتی که احیانا نسبت به وطن به یک معنا کاملا خونسا باشه و اتفاقا با تجزیه طلبی هم به معنا کاملا کنار بیاد، در این حال معنویت گرا هم باشه. و نکته بعدی که به نظرم زیر این بحث معنویت انقلابی قابل توجهه، حضرت علی آدر در واقع معنویت انقلابی رو معنویت مدرن حالا در این نوشته قرار دادین، ولی احیانا یه آدری هم ما داریم باید اون رو هم جدی بگیریم به اون معنویت سلفی و تکفیریه، و معنویت انقلابی باید تکلیفش رو با معنویت تکفیری خودشو نشون بده. یعنی اون اتفاقا اون شورانگیزی، اون عاطفه، اون احساس که اتفاقا از همونجا نقطه خشونت تکفیری داره در واقع ظاهر میشه، شما معنویت انقلاب رو کجا دارین در واقع از معنویت تکفیری، از معنویت داعشی به معنا دارین جدا میکنین؟ و اتفاقا جاهایی ما در حالا به هر حال گزارش هایی که از سوریه و جاهای دیگه، به هر حال داعشی ها جاهایی به جهت معنوی بهتر از بچه های ما می جنجیدن. اون به خاطر در واقع اتفاقا حس ایمانی و حس معنوی بودش که حالا اینا داشتن یا باوری که حالا درشون ایجاد شده بود. و یک دو تا نوشته خیلی کوتاهی هم دارم در بحث اون خودپرستی که فرمودین، و بحثی هم که از حضرت امام اشاره فرمودین که اونجا ارواح یکی میشوند. احیانا اون فرمایش استاد مطهری در بحث من الوی، من سفلی، که من سفلی من اختلافیست، من الوی من مشترک انسانیست، به نظرم در واقع میتونه به یعنی آوردن اون ادبیات به این بحث میتونه کمک کنه. یعنی معنویت های برخاسته برای من سفلی متفاوت است از با معنویت های برخاسته از من الوی مشترک، که اساسا معنویتت هم معنویت مشترک میشه و موجب نزاع و موجب در واقع یعنی. حالا ذیل این به نظرم اون دوگانه بحث قربانی و قهرمانی اینجا مهمه، چه ما چه چیزی رو قربانی می کنیم در فرایند معنویت انقلابی خودمون که سر از قهرمانی در میاریم. یعنی امر عدمی اینجا چیست که منتهی به امر وجودی مثل حماسه و قهرمانی و عرض کنم اینا میشه. حالا من یه جایی اشاره کردم که اساسا ما من سفلی رو قربانی میکنیم و من الوی در واقع عزت پیدا میکنه، عزیز میشه و در واقع ماندگار میشه. و یه مسئله هم به نظرم اینجا قابل توجه، آیا معنویت انقلابی معنویت نو هست و برای نسل نو هم هست یا نه؟ الان خب خیلی به نظرم بحث های ناجوان مردانه گاهی اوقات در مورد نمیدونم نسل زد، نمیدونم نسل چی مطرح میکنن در مورد مثلا دهه 80 یا، و ما احساس میکنیم که مثلا گویا با یه زامبی صفت در واقع مواجهیم، و در حالی که به نظرم در واقع در همین نسل و در همین نسلی که احیانا ما اونها رو حتی گاهی اوقات معترض ببینیم، گاهی اوقات منتقد ببینیم، گاهی اوقات عصبانی ببینیم، گاهی اوقات شما اتفاقا رگه های نشانه های و احیانا زمینه های و بلکه زمینه های بالفعل شده از این معنویت انقلابی میتونیم مشاهده بکنیم. و هنر در واقع نظریه معنویت انقلابی میتواند در این هم باشد که در حقیقت در این نسل اون معنویت انقلابی رو نشون بده و بتونه اون رو به درستی روایت بکنه و خوانش بکنه. و در اون بحث نگرش تمین نرسی آخرمه، در بحث معنویت انقلابی و تمدنی به نظرم یکی از نقطه های مهم که معنویت انقلابی رو جره میزنه به بحث های تمدنی یکی مقوله نظم معنوی است. نظم معنوی رو من در برابر نظم قانونی هابزی، نظم اخلاقی دورکیمی قرار میدم و میگم نظم معنوی نظم اجتماعی یا نظم تمدنی برآمده است از یک معنویت مشترک. منظورم اینه که شما نمونه شما مثلا فرض بفرمایید در اربعین مشاهده میکنین و میگین خب نظم اربعین نظم قانونی نیست، نظم اربعین ضرورتا نظم اخلاقی هم نیست، نه اینکه غیر اخلاقیه، میگم آبشخور این نظم در واقع اخلاق نیست بلکه حس معنوی است. و مسئله بعدی که اینه احیانا باز برای حضرت علی یک زحمت جدیدی درست میکنه، بحث رابطه معیشت و معنویت در معنویت انقلابی و در معنویت تمدنی است. که آیا معنویت انقلابی در یک گام و معنویت انقلابی بست یافته در مقیاس تمدنی آیا معیشت رو چاره می کند یا نمی کند؟ یا نه اساسا دالان صورتبندی معنویت اساساً مأموریت معنویت صرفاً تأمین نیازهای معنوی، آنسویی، متافیزیکی، روحی و احساسی انسان امروزه؟ یا نه شما احیاناً میخواید راهی باز بکنید که به نظرم حداقل در سنت تاریخی ما کم و بیش این راه قابل رصد هستش، راهی وجود داره که این معنویت هر مقدار سویه های آنسویی رو داره تقویت میکنه، راه رو برای در واقع تسهیل یا تقویت سطح معیشتی و احیانا در واقع تقلیل فقر در جامعه یا احیانا زمین سازی برای تأمین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی میتونه به معنا فراهم بکنه. سلام میکنم. خیلی ممنون. سلام
آیه بابایی، سعی کردن که جنبه ها و نکات مکملی رو در بحث آیه شاکر نجات متذکر بشن. آیه کوهی قاعدتا متصلن و استفاده میکنیم از نظراتشون، علاقمند بودیم که حضوری خدمتشون باشیم. عرض میشود که طبیعتا با نگاه اندپژوهانه‌ای که دارن آیه کوهی به موضوع خواهند پرداخت و به ویژه بتوانند بحث رو از جنبه نظم نوین جهانی و تأثیر معنویت بر او با نگاه آینده پژوهانه بررسی کنند ممنون خواهیم شد.
خواهیم کنم. آقای دکتر کوهی، آقا اگه اجازه فرمایید نکته دکتر بابایی گفتن من رو فراموش کرده بودم بگم، خیلی برای من نکته مهمی هم بود. اونجا که عرض کردم وجه متمایز معنویت عصر انقلاب استکبار ستیزیه، میخواستم بیام در نهایت بگم که اتفاقا معنویت عصر انقلاب هم ساختار گریزه، نهاد گریزه، ولی مشکل بشریت رو نهاد دینداری و ساختار دینداری نمیبینه، مشکل بشریت رو نهاد استکباری میبینه و ساختارگریزی و نهادگریزی رو میبره ریشه‌ای میخواد حل بکنه. میگه آقا اگه اون حل بشه نهاد دینداری اومده به کمک شما، شما چالشایی که امروز دارید از زاویه استکبار دارید نه از زاویه دینداری و دارید اشتباه میذارید توی عمل دینداری.
من همینجا این نکته رو خیلی کوتاه اصحای میکنم از دوشو کوهیم یاد داشت شرده بودم که اشاره بکنم که در اون جلسه هم بحث معنویت توده رو یه جایی مطرح کردم. اینجا ذیل بحث معنویت انقلابی در کنار استکبار من معنویت مستضعفان رو مطرح میکنم و میخوام ببینم که آیا در معنویت انقلابی استضعاف نه به معنای ضعف، استضعاف به معنای شما میتونید خیلی قوی هم باشین و مستضعف هم باشین، من حالا یه تقریر تو ذهنم هستش. حالا میخوام عرض کنم که اون ماهیت در واقع استضعاف شدگی یا مستضعف بودگی در این معنویت انقلابی کجا منظور میشه؟ چه قرائت و روایت ازش باید داشت؟
آقای دکتر کوهی خدمتتون هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم، فقط اگه بفرمایید صدا هست یعنی که من مطمئن‌تر.
بله
خیلی ممنونم، متشکرم. خدمت همه اساتید بزرگوار عرض سلام و ادب دارم، عذرخواهی هم میکنم که حضور ندارم، خیلی دوست داشتم این جلسه رو حتما حضوری خدمت برسیم ولی خب توفیق نشد و فعلا اینجا اصفهان هستیم در خدمت بعضی از دوستان که به فکر نوایند و مسئله های نوپدید هستن. من خب تشکر کنم، خیلی هم قابل استفاده بود، ارادت سابقه همیشگی ما خدمت های دکتر شاکر نژاد تجدید شد و مباحثشون استفاده کرده بودیم، اینجا به شکل منسجمتر و مفصلتر هم بهره بردیم. من چند نکته رو مورد اشاره قرار میدم، حالا یه مقداری شاید بگیم نظرات بنده هست در این رابطه و الزامنم خب خیلی هاشم تأکید و تأیید مطالبی هست که فرمودن. خب من احساس فکر میکنم که باید مقوله معنویت عصر جدید یا حالا شاید تعبیر بهتری ازش بخوایم بکنیم که محدود به معنویت‌های مشخص نباشه و عام و شامل بشه به عنوان یک جریان تحولی که به سمت یک نوعی از معنویت گرایی در حال حرکت هستیم، نه الزاماً چیزی که خب این فرقه ها یا این گروه ها یا حتی این جریان ها به عنوان گرایش به معنویت معرفی میکنن، بلکه یک حرکتی از نوعی از تخصصگرایی، از نوعی از ساختارگرایی، نهادگرایی و مباحثی مربوطه به این به سمت یک نوعی از کلگرایی، یک نوعی از ابهام، یک نوعی از گرایش به ماورا و چیزی که فراتر از ظواهر مادی میتونه وجود داشته باشه، یک نوعی از شکستن ساختارهای محدود تخصصها و رشته‌های تخصصی که نگاه‌ها رو میتونه محدود بکنه و اسارت ایجاد بکنه، این رو میشه در قالب این معنا نگاهش کرد. و اگر ما اینجوری به قضیه نگاه بکنیم شاید حتی جنبه تقابلیش هم کمتر بشه و محدود در بعضی از تعابیر که خیلی مثلا این معنویت گراها میگن الزاما نباشه و فراتر از این باشه. خب همونطور که فرمودن اساتید هم، این جریان وقتی که میاد توی جایی مثل غرب شکل میگیره معنایی پیدا میکنه و وقتی که میاد اینجا پیدایش پیدا میکنه، رشد میکنه، معنای دیگه ای میتونه پیدا بکنه و متفاوت با اون باشه. همونطور که تو جریان انقلاب اسلامی هم اینکه ما یک من اینجوری تصور میکنم که اینکه ما یک حکومت، یک حاکمیت، یک جامعه ای داشته باشیم که بر اساس برنامه ریزی به سمت یک پیشرفت باشه، به سمت یک توسعه بخواد حرکت بکنه، این در یه سری جوامع غربی به یک شکل معنا پیدا کرد و پیش رفت، ولی ما اینجا به شکل دیگری این رو پیش بردیم و پیشران و محرک این حرکت بزرگ اجتماعی اتفاقا خب دین تونست باشه و به همین خاطر هم دین تونست یک توسعه گسترده ای رو پیدا بکنه و حتی از نیروی قبلی خودش هم قوی تر بتونه وارد بشه و در حقیقت این نوآوری که امام حضرت الله علیه تونستن شکل بدن یک تناسب ویژه جدیدی رو به وجود آورد و این حرکت
یه جا به جایی انجام بدید، یه نویز افتاده در صحبت شما، یا اگه میکروفون دارید درست کنید عوضش بکنید.
من این میکروفون رو عوض کنم شاید الان بهتر باشه. الان صدا بهتر هست؟
بهتر شد. بله
بله بله شد. این هنس فیری شاید از سر عکس گذاشتم. و این اگر ما بخوایم نگاه رو به این سبک پیش ببریم، یعنی بخوایم نگاهمون رو گسترده تر بکنیم، به این جریان به عنوان یک جریان تحولی نگاهش بکنیم، به همین شکل در آینده هم باید بتونیم پیش ببریم و فکر، یعنی این اتفاق تموم شده ای نیست. این تقابل بین جبهه حق و باطل تقابل تموم شده ای نیست و در صورتهای جدید شکل جدید خواهد گرفت. همینطور رقابت بین کشورهای مختلف هم رقابتی نیست که تموم شده باشه و تا این دنیا هست افراد میتونن رقابت‌های گسترده تری رو برهم داشته باشن، ولی این رقابت‌ها وقتی میتونه موفق رو تعیین بکنه که متناسب با شرایط روز و اهرم‌های روز باز تعریف بشه و شکل بگیره. به همین خاطر من فکر میکنم که این چیزی که تحت عنوان ویژگی ها ذکر میشه یه سریش ویژگی های عمومی هستن که رشد کردن، یعنی این نهاد گریزی یا ضدیت با نهاد یا به تعبیری ساختار گریزی، یا شاید به تعبیر بهتر بگیم نه فقط الزاماً ساختار گریز هم نیستن، ساختار رو بی‌اعتنا بهش میشه و یه نظم جدید رو شروع میکنه ریختن که مبتنی بر یک نظم مثلا مبتنی بر شبکه هست و اراده های خودمختار جزئی گسترده در کنار همدیگه قرار میگیرن و یک حرکت بزرگ رو شکل میدن. این یه ویژگیش مثلا میتونه باشه، خودمختار بودن ها ویژگی دیگه همین هسته های اصلی هستن. در این حال اینها این اجزای خودمختار بسیار ترکیبگرا عمل میکنن، نوآورانه عمل میکنن، یک انسجام کلی بینشون حاکم نیست، تر هست بیشترین شده ای برایشون حاکم نیست. اینها ویژگی های اصلی هستن که خب معنویت گرایی های عصر معنویت جدید هم روی اینها سوار شدن و متقابل با همین، متناسب با همین هم معنویت انقلابی و معنویت اسلامی هم میتونه تغییر بکنه و تغییر احتمالا خواهد کرد، متناسب با همین شرایط رو ایجاد میکنه. و اینجوری هم همونطور که توی روال قبلی انقلاب یک تقابلی رو از امام شکستن و یک نوآورانگی به شکل نوآورانه‌ای تونستن وحدتی رو شکل بدن و یک ساختار اجتماعی گسترده کلان رو در ذیل مفاهیم دین و اسلام باز تعریفش بکنن، در عصر جدید و بعدی هم میتونه همین اتفاق متناسب باهاش بیفته و این نوآوریه شکل بگیره. و همونطور که حالا فرمودن این تقابل بین دین با حرکت‌های اجتماعی توی غرب بوده و به همین خاطر دین، کنار گذاشتن دین یکی از ویژگی‌های اونها شده، حالا به معنای نهادیش و هر چیز دیگه‌اش، و معنویت جایگزین این بوده. ولی ما خب توی ایران نه فقط نداشتیم، یعنی شاید قبل از انقلاب همین اتفاق داشت می افتاد، یعنی همین تعابیر گفته می شد که دین حتی تو ایران هم داره به انتهای خودش میرسه و سنت با دین یکی شمرده میشد و کنار گذاشته میشد، ولی دین شد منشأ تحول اصلی اجتماعی و پیشران حرکت اجتماعی و تونست پیش ببره اتفاقا بهتر از هر جای دیگه. یعنی هیچ نیروی دیگه‌ای در ایران نتونست برای مردم کاری رو انجام بده و آمال آرزوهاشون رو نزدیک بکنه و اون دین بود که به حق تونست این کار رو انجام بده و همین خاطر هم پیشرفتی رو داشت. به همین نسبت در دوران جدید هم احتمالاً ما پیشران دین رو اگر بتوانیم، اینا همش اگر میشه، اگر بتواند دین و معنویت انقلابی اسلامی پیشران تحولات اصلی اجتماعی بشه، نیاز به هیچ نوع تقابلی هم طبیعتاً نخواهد داشت و من احساس میکنم این اتفاق افتاده. یعنی اگر بخوایم بریم به سمت آینده حرکت بکنیم و ببینیم که در آینده احتمالاً سرفصل جریان‌های اصلی تحول اجتماعی چگونه خواهد بود، میتونیم چندگانه هایی رو تصور کنیم، سناریوهای مختلف رو تصور کنیم که آینده یا یکی از اینها یا ترکیبی از اینها خواهد بود. و توی همه اونها من میگم دین تا حدی هم تونسته سرآمد باشه و شاید بتونه بعد از این هم سرآمد باشه. مثلا یکی از آینده های مهمی که احتمالاً رو خواهد داد بحث تکیه بس به تکنولوژی ها یا چیزی که تحت عنوان هوش مصنوعی یا هوشمند شدن جهان در حال پیشرفتن هست و که با جریان های نوآوری هم ترکیب میشه و اینکه ما زندگی نو رو بر پایه توان نو شکل بدیم. خب میبینیم که جریان های دینی تو اینجا فعال هستن و تونستن تا حدی نشون بدن که اتفاقا به واسطه دین ما میتونیم نوآوری رو بهتر شکل بدیم و دنیای جدید رو میتونیم بسازیم. اگر همین جریان بتونه ادامه پیدا کنه، خب میتونه منشأ تحول اجتماعی بشه. یه جریان دیگه‌ای که میتونه احتمال داشته باشه جزو جریان‌های اصلی اجتماعی آینده باشن، جریان تحت عنوان مثلا پایداری، سستاینبل بودن، یا به عنوان دغدغه‌های محیط زیستی که ما باید نگاهمون رو فراتر از زمان حال بکنیم، به سمت آینده ببریم. و مفروض قضیه هم اینه که ما محدودیت منابع داریم و نباید به شکل گسترده و لایتناهی از منابع زمین استفاده بکنیم و مصرف بکنیم. باید بریم به سمت اینکه با دنیای پیرامون خودمون یکی بشیم و به جای مصرف کنندگی از محیط پیرامون در یک سیستم به هم پیوسته ای باهاش بتونیم زندگی بکنیم. خب الان توی کشور هم می‌بینیم که اتفاقا یکی از مهمترین نیروهای پیشبرنده حفاظت از محیط زیست نیروهای دینی هستن و حتی مقدمه بر سایرین هم میتونن این کار رو پیش ببرن و این هم میتونه نشانه هایی از این باشه که معنویت متناسب با این رو اتفاقا ما میتونیم بهتر از هر جای دیگه از درون دین برخیزه و از درون اونجا به وجود بیاد و به بقیه جامعه هم نشأه پیدا بکنه. شاید جریان سومی که بشه تصور کرد برای اینکه ما بتونه تحولات آینده اجتماعی رو شکل بده، اون به یک نوعی از بازگشت هویتی هست، یک نوعی از بازگشت هویت‌های متمایز، هویتمند بودن و یک زندگی سنتی و بازگشت به سنت اصلی و اصیل زندگی که خب شاید یه مقدار متفاوت با دوست جریان قبلی هم باشه. این هم شاید، یعنی در حد یک احتمال میشه گفت، یک سیگنال های از آینده رو میتونه به ما نشون بده. این سیگنال هم حتی شاید حتی بیشتر از دوست قبلی در اختیار دین میتونه قرار بگیره و ظرفیت ها و پتانسیل هایی براش وجود داره، میتونه بیش از پیش هم فعال بشه. به طور کلی من تصورم این هست که با یک اگری، یعنی با یک احتمالی، اگر ما معنویت رو بتونیم باز تعریف بکنیم و باز تولید بکنه در شرایط جدید، امکان بقا و حتی امکان پیشبرندگی اجتماعی خودش رو افزایش خواهد داد و بیشترش هم خواهد کرد. اما نسبت به اون نکته دیگه که فرمودن، بحث هندسه جدید جهانی، من فکر کنم نهایتا یه چالشی رو هم بتونیم، یعنی داریم و اینجوری باید ترسیمش بکنیم. خب میبینیم که قدرت از غرب به سمت شرق در حال مهاجرت هست و ما یک تنوع قدرتی رو در سطح جهان داریم. جایابی ما توی این فضای قدرت جهانی فعلی میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. شاید جایابی قدیم ایران در میانه بین بازارهای تولید و مصرف جهانی در دو طرف ما رو به سمت یک فرهنگ میانه ای و واسطه گری برده بوده و تو اونجا تونسته بودیم موفقیت خودمون نشون بدیم، هم در باب تجارت و هم در باب حتی فرهنگ و اون چیزهای معنوی که وجود داشت و ما این اتصال رو برقرار میکردیم. الان در زمینه کالا اتفاقی که افتاده یه مقداری هم دور زده شده، هم نیاز به ارتباطات واسطه گری کاهش پیدا کرده و تو زمینه اطلاعات هم نیاز به واسطه گری کاهش پیدا کرده، یعنی اطلاعات به شکل جهانی منتقل شدن و میشوند و این جنبه واسطه گری ما روز به روز کاهش پیدا کرده. آیا ما میتونیم واسطه گری جدیدی رو تعریف بکنیم یا نه؟ چون حالا شاید چیز باشه برای برخی قابل تصور نباشه، ولی معنویت ها ذیل و حرکت های کلی اجتماعی هم تعریف میشن، یعنی در دنیای تولید و سرمایه گذاری اخیر معنویتی که معنویت تولید باشه اهمیت پیدا کرده و دنیای سرمایه‌داری برای اون شروع کرده کار کردن و معنویت مصرف برای دنیای مصرفگرا ایجاد شده و پیش رفته. ما معنویت های حالا سرمایه داری، معنویت های از این طرف ضد سرمایه داری و ضد سلطه هم شکل گرفتن پیش رفتن. آیا ما در دنیا و نظم جدید جهانی نیاز به معنویت های ضد سلطه داریم؟ یعنی آیا سلطه گری و سلطه و استکبار یک مفهوم به همین شکل ساختاری خواهد بود یا نه شکل نظم جدید احتمالاً تغییر خواهد کرد و ما باید به نوع دیگه ای پیش بریم؟ یعنی این معنا عوض میشه، معنویت قدیم هم که معنویت واسطه گری بوده نتونه شاید پیش بره. الان خب میدونیم کشور به سمتی داره حرکت میکنه که باز تولید کنه و احیا کنه مثلا راه ابریشم رو و در زمینه انتقال کالا بین شرق و غرب بتونه نقش آفرینی گسترده داشته باشه. این میتونه، آیا ما یک معنویت وساطتی، یعنی در کنار همین ما محل انتقال فرهنگ شرق و غرب هم باشیم؟ این شاید امکان طرحش باشه، ولی چالشی که وجود داره اینه که فضاهای ارتباطی ارتباطات مستقیم رو ایجاد کردن و نیاز به این نوع ترجمه، این نوع واسطه گری کم کردن. ولی آیا ما نیاز مثلا به ترجمه گری هم آیا داریم یا نداریم، یعنی واسطه گری معنایی؟ این رو شاید بشه ترسیم کرد، هرچند من هنوز براش تصور خاصی ندارم. یعنی یک نوع احیای گذشته میشه، ولی متناسب این شاید بشه واسطه تعریف رو از اونجا داشت. ولی به هر حال میدونم که یک چالشی در واسطه تعریف اصل معنای معنویت در ساختار نظم جدید داریم. معنای استکبار ستیزی و مقاومت قبلی نمیتونه وجود داشته باشه و باید معنای جدید باشه. بخوام جمع‌بندی بکنم عرضم رو، من احساس کنم همونجوری که در ابتدا هم از عنوان معنویت استفاده نشد تو انقلاب، از عنوان‌های دیگه استفاده شد، در دو عصر جدید هم عنوان دیگری غیر از این رو ما احتمالاً خواهیم داشت و باید ابداعش بکنیم. این عنوان ما نیست و انقلاب هم، یعنی درسته که انقلاب الان تبدیل شده به واژه‌ای که ما ذیل اون هویت خودمون رو تعریف می‌کنیم، ولی به جهت وابستگی زیادش به ساختارهای اجتماعی انقلاب، این نیاز به یک یا بازتعریف داره یا تغییر واژه داره و نیاز به یک نوآوری داره در این واژه و ما اگر نتونیم نوآوری رو ایجاد بکنیم احتمالاً مخاطبین خیلی خوبی رو هم نخواهیم پیدا کرد. یک معنویت دیگه، حالا صورتبندی مفهومی شاید اینجوری باشه، ولی به هر حال ارائه محتواش باید با واژه‌های جدید دیگه ای شکل بگیره. نکته ای هم که فرمودن در زمینه زنان، این هم نکته قابل تأملیه، یعنی همین در همین نظم نوین جهانی آیا حالا به جهت اینکه از قدیم یک نوعی از مادرانگی در ایران حس می‌شد و زنانگی بهتری در ایران حس می‌شد، آیا این حرکت به سمت زنانگی و جریان زنانگی میتونه پیشرانی از سمت ایران و فرهنگ ایرانی داشته باشه یا خیر؟ یعنی مثلا معنویت عشق یا معنویت محبت رو نمایندگی بکنه. خیر، این هم شاید به نوعی احتمالاتی باشن برای آینده یا سرخطهایی باشن برای آینده که بتونیم اونها رو شکل بدیم. من خیلی عذرخواهم، بیشتر استفاده کردم و برام قابل استفاده بود.
خیلی ممنون، نکات خوبی رو فرمودن آقای کوهی، مخصوصاً اون قسمت اخیرش که بحثای آینده‌پژوهانه و سناریوهای مختلفی رو مطرح فرمودن. متشکر و متاسفانه وقت هم محدود شده. چند تا نکته هم با اجازه اساتید من عرض بکنم، یا چند تا پرسش حداقل، و نمیدونم چقدر چقدر فرصت بشه آقای شاکر نژاد هم سخن پایانی داشته باشن. و اون اینکه ببینید آقای شاکر نژاد به خوبی موضوع تجربه نظری و عملی انقلاب معنویت انقلاب اسلامی رو مطرح کردن. به نظرم جا داشت برای مرتبط کردن این بحث با تغییر هندسه همین بحث رو امتداد میدادن، یعنی خصوصا که با تأکیدی بر تو مقالهشون هم بود بیشتر و در صحبتشون هم که شهید سلیمانی رو یاد کردن در ایام سالگرد رحلتش هستیم و یاد میکنیم که شهید سلیمانی نماد امتداد دادن این نوع معنویت در شکل‌گیری یک مبارزه عینی بود و ایجاد یک مدنیت متفاوتی در یک حوزه ارتباطی، لذا تونست به نوعی امتداد تمدنی بده انقلاب اسلامی رو در فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی، و هر رفتار او، منش او، آرمان او، شعار او، حرف او هم در این حال کاملا ارزشی و معنوی است. در عینی که در سخت‌ترین قالب که جنگ داره خودشو نشون میده، ولی که به واقع یک روح کاملا لطیفی درش تجلی پیدا کرده. این دقیقا همون چیزی است که اگر ما به هر میزان بتونیم امتدادش بدیم و استمرارش بدیم، قلل به تعبیر امام رفیع جهان را فتح خواهیم کرد و این نقطه مزیت ماست در نبرد نامتقارن جهانی. بنابراین اگر میخواییم در تغییر هندسه قدرت جهانی حضور و نفوذی داشته باشیم، به نظرم این یک سر خط تجربه شده است و مورد توصیه است که جا داره شاکر نژادم از این جهت بیشتر بهش بپردازن. به همین خاطر و در امتداد همین بحث، ما وقتی میتونیم بحث معنویت رو در تغییر هندسه قدرت تجلی بدیم که امتداد معنویت رو ترسیم کنیم. تا موقعی که معنویت رو به صورت یک جنبه فردی و اون هم ارتباط قدسی فرد با یک منبع قدسی ترسیم می‌کنیم، این اتفاق رخ نخواهد داد. و این که به درستی در شاخص‌های معنویت انقلاب اسلامی موضوع عدالت‌خواهی، استکبار ستیزی و امثال اینها رو آوردن، این درسته ولی کافی نیست. کافی نیست یعنی چی؟ یعنی باید بگیم که این استکبار ستیزی و ظلم ستیزی یه وقت در قالب یک ایده و آرمانه، یه وقت میخواد تجلی عینی پیدا کنه. این تجلی علمی عینی یک بستر میخواد، یک نماد میخواد، یک نمود میخواد. این نماد و نمودی که حامل این پیام هست چیست؟ اینو ما باید بتونیم ترسیم کنیم. ببینید در نقطه مقابل عرض بکنم، نظام سرمایه‌داری نقطه مزیتش که تونسته به خودش امتداد تمدنی بده اینه که حرفش رو با عمل اثبات میکنه. یعنی اینکه میاد براش محصول درست میکنه، این محصول رو میگذاره جلو من فریفته این محصول میشم، استفاده میکنم، فرنگشم میپذیرم. نمیاد حرف بزنه، حرفم میزنه سر جای خودش، ولی بار اصلی فشارش رو در جهانی کردن خودش روی حرف زدن نذاشته. فناوری تولید میکنه، با فناوری سبک زندگی رو عوض میکنه. نمیاد تعریف کنه بگه سبک زندگی این است، بیایی تابع این نوع سبک زندگی باشید. محققش میکنه با این. میخوام بگم ما در نقطه مقابل وقتی میخوایم در تغییر هندسه و از این طریق در هندسه قدرت جهانی حاضره. یعنی من وقتی که به عنوان یک شهروند جهانی میپذیرم این الگوی مصرف و این الگوی زندگی رو، یعنی اراده او رو بر خودم پذیرفتم، یعنی او بر من فائق شده ارادش، یعنی اینکه او در نظم جهانی حرف اول رو میزنه و هر که میزانی که این اتفاق رخ میده. و در نقطه مقابل وقتی که ما میخوایم در تغییر هندسه حضور پیدا بکنیم، به میزانی است که همین اتفاق رو در جریان مثبتش بتونیم رقم بزنیم و این مستلزم اینه که بتونیم این امتداد تمدنی رو ترسیم کنیم. و صرف این که بگیم معیار ما، حالا این خودش یه قام به جلوه که ما بیایم معنویت رو از جنبه شخصی خارج کنیم و جنبه اجتماعی بش بریم، ولی وقتی گام بعدیش اینه که بستر لازم برای امتداد جمعی این معنویت رو هم بتونیم به نوعی ترسیم کنیم و تصویر کنیم، و این نشون و این مستلزم اینه که ما بتونیم بحث معنویت رو با موضوعات دیگری که ظاهرا گسسته از معنویت هستن به عبارتی ارتباط بدیم. و عرض بزرگ نکته دیگه این که یک معادله ای رو باید در این بستر حل کنیم به نظرم، و اون معادله چند متغیر داره. یک بحث رابطه قدسیت و کمال معنویت به معنای قدسیت با کماله، یعنی اگر معنویت توش کمال خواهی در نیاد، حرکت به جلو توش و اون تحولی که آقای دکترم می‌فرمودن درش اتفاق نمی‌افته. منتها جمع بین خود و کمالیابی در صورتی اتفاق می‌افته به نظرم که ما سگانه بین فرد دیگران و ولیی که سرپرست فرد و دیگران است رو بتونیم ترسیم بکنیم. یعنی در معنویت انقلاب اسلامی و این رو باید به گونه ای ترسیم کنیم که بتونه شباهت‌های ظاهری رو تحلیل کنه. شباهت‌های ظاهری رو دکتر بهش اشاره کردن، گفتم مثلا دیگران هم خیرخواهی دارن و شباهت‌های دیگری، این اون جنس خیرخواهی با این جنس خیرخواهی چه تفاوتی میکنه؟ لذا ما وقتی میخوایم معنویت انقلاب اسلامی رو توضیح کنیم، چون معنویت باید معطوف به یک هدف باشه، اون هدف نباید معطوف صرفاً به منفعت طلبی شخصی باشه، به همین خاطر مهدویت در تفکر معنوی ما مهم میشه. یعنی موضوع مهدویت اون جاذبه ایست، اون جاذبه معنوی است که در این حال تمدنی است، که داره نفوس رو به سمت خودش میکشه. و وقتی که این اتفاق رخ میده و این مقبولیت و آرمان اتفاق میفته، اون وقت احتیاج به ولی الهی برای این حرکت رو به جلو خودنمایی میکنه. نمایی میکنه، میگه من بدون دستگیری به حساب ولی نمیتونم این کار رو رقم بزنم. یکی دو تا سوال گونه هم عرض بکنم. یکی این که ببینید نظام غرب این دوگانگی رو چجوری حل کرده، که از یک طرف برای جهانی کردن خودش مجبور بوده که وحدت نفوس ایجاد بکنه، پیوند ایجاد کنه، همگرایی ایجاد کنه، از طرف دیگه به شدت فردگراست، خصوصا اوجش هم در بحث معنویت خودم، منفعت خودم. این چجوری بین این دوتا جمع شده و در نقطه مقابلش ما میخواییم چه کار کنیم؟ یه سوال. سوال دیگه این که این شباهت ها رو ما فرصت تلقی کنیم یا تهدید؟ تهدید به این اعتبار که تأویل میبره مفاهیم صحیح رو به سمت به نفع فرهنگ رقیب، این تهدیده. فرصت به دلیل اینکه میتونه زبان نیاز مشترک تعریف کنه و زبان تفاهم ایجاد کنه. جمع این دوتا چگونه است؟ تمایز این دوتا چگونه است؟ این هم باز به نظرم این سوال دیگری است که در این میدان جا داره که بهش بپردازیم. متشکرم. اگه از دالی نکات پایانی دارید، به وقت اذان رسیدیم، جلسه رو کم کم جمع کنیم.
خیلی متشکرم. من انصافا استفاده کردم نکاتی که عزیزان گفتن. بعضی نقاط کور رو در مطالعه من باز کرد برای من و بعضی پرسش های جدید رو ایجاد کرد که بتونم بیشتر درباره این بحث مطالعه کنم. چون چند روز پیش یه بحثی رو بنده درباره شهید سلیمانی معنویت از دیدگاهشون ارائه کرده بودم تحت عنوان معنویت حماسی، دیگه به اون بحث انزامیش نپرداختم، ولی همش هم جلوی خودم میگرفتم که اونو نگم که تکرار نشه. ولی خیلی بحث مرتبطه. ما جنبه عملیاتی شده این ماجرای معنویت عصر انقلاب رو میتونیم در سیره شهید سلیمانی ببینیم، خصوصا اون وصیت نامه و نامه به فرزندشون که من به نظرم خیلی جای تحلیل داره و خیلی به ما میتونه کمک بکنه که نکات ظریفی رو درباره عملیاتی سازی این نظریه معنویت عصر انقلاب متوجه بشیم. خواهش خدمتتون است.
خیلی ممنون از مشارکت اساتید محترم و تشکر مجدد از پژوهشگاه و به ویژه پژوهشکده اخلاق و معنویت و شخص جناب شاکر نژاد و همراهی جای دکتر بابایی و دکتر کوهی رو هم عرض می نهیم و به نمایندگی از دانشگاه دفاع ملی تقدیر می کنیم و تشکر می کنیم. امیدواریم این باریکراهایی که در قالب این نشست ها اتفاق می افته پیوند و ترکیب فرخونده ای رو ایجاد بکنه و بتونیم به اهداف انقلاب اسلامی نزدیکتر بشیم. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین. از حضار محترم من فراموش کردم، هم حضار مجازی پیام های هم داشتن. خیلی دلم میخواست که ما از حالا چه کتبی و چه شفاهی از مشارکت حضار مجازیمون که تعدادشون هم کم نبود ظاهرن استفاده بکنیم و دریغ داریم که وقت اقتضا نکرد. همچنین حضار در جلسه کوتاهی از ما بود و البته محدودیت وقت. انشالله در فرصت‌های دیگری بتوانیم بهره مند بشیم. جلسه رو خاتمه میدیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.